الان صدای من خوبه؟
صدایت عالیه.
درسته که رادیو نیست ولی دوست دارم تمیز در بیاد دیگه.
اصلا تمیز اگه در بیاد
رادیو هست.
از نظر ما خوب نیست.
آب جوشی تا آوردی؟ الان دیگه میتونیم ضبط کنیم؟
برو، من که میدونم این رو بخوای بذاری اول پادکست.
من تاها هم،
امیر حسین،
و اینجا رادیو نیست. حسین امروز هادی نوری هم پیشمونه.
بله بله.
هادی چطوری؟
خوبم. منم به شما و بقیه کسایی که دارم میشنون سلام میکنم و دمتون گرم که گفتید من بیام اینجا با هم صحبت کنم.
هادی از پادکست فوتبال لب و فیش اند چیپس. ببین چون فوتبالی هستی قطعا ما راجع فوتبال حرف خواهیم زد.
خب
تو این مدتی که با هم داریم صحبت میکنیم. ولی قبلش بذار معذرت خواهی کنم به خاطر نادانی کاملم نسبت به دنیای فوتبال.
نه و چه حرفی؟
ولی من معذرت خواهی نمی کنم، من نادانی ندارم.
تو نکن.
آره خیلی هم دانا.
اگه یه وقت سوالای مسخره پرسیدم، مثلا پرسیدم که جام جهانی 2007 کی قهرمان شد، یا مثلا گواردیولا هافبک کدوم تیمه،
آفرین کدوم تیم بود در موقع، ولی اوکی.
این چیزا پرسیدم قول بده که من نزنی.
نه اوکی، من آدم صبوریم.
خب ببین، یکی از چیزایی که راجب تو فهمیدم این که خیلی تعصبی هستی رو فوتبال.
ببین میشه گفت تعصب، میشه گفت عشق، ولی نمیخوام اسمشو بذارم تعصب کامل، چون وقتی تعصب داشته باشی یعنی منطق نداری. و وقتی هم که من تصمیم گرفتم فوتبال لبو درست کنم، قصدم این بود که یه دید منطقی به فوتبال داشته باشم. برای همین با اینکه من منچستریم و تیشرتم هم میبینی، ولی بیشترین لطفی که به من شده توی این پادکست از سمت لیورپولیا بوده که دشمن منچسترن. یعنی خیلی حال میکردن، یعنی میگن که چه آدم منطقیه که با اینکه منچستریه و اکثرشون دشمنن ولی از لیورپول داره تعریف میکنه وقتی خوبه و نمیاد تعصب تیمو بکوبه. تنها تیمی که میشه گفت روش تعصب دارم تیم ملی انگلیسه.
جدی؟
آره اون یه نار اصلا نمیتونم روش کوتاه بیام.
اینو منم باش هستم، تیم ملی انگلیسه.
خب ببین آخه تعصب فوتبالی یعنی طرفداری فوتبالی خب قطعا نباید منطقی باشه خیلی وقتا، میدونی؟ چون اگه قرار باشه منطقی باشه تیمت به بازه و بزنی بری کنار دیگه، میدونی؟ موقعی میشه تعصب که تو برد و باخت و همه چیز طرفدار اون تیم باشی.
خب طرفدار هستی دیگه.
آره.
با باختش که ول، اگه قرار بود با باخت ول بکنی تیم ملی انگلیس رو همه باید ول میکردن. از جام جهانی 66 تا حالا هیچی نشدیم ما.
اینو من آرسنالی از همه بهتر میفهمم. خب اینکه تو 14 سال 15 سال آرسنالی بمونی تو این وضعیت آرسنال.
لیورپول الان تیم دشمن منچستره
به لحاظ تاریخی. آره دیگه، یعنی اصلا
مال کدوم شهر لیورپول؟
لیورپول.
آفرین. ببین سوالا اینجوری ازت زیاد خواهم پرسید. خب
ریشه دشمنیشون به صنعت برمیگرده، به اینکه لیورپول حالا یه بندر تجاری داشته و بعد دوره ملکه ویکتوریا راهن منچستر راه میفته، بعد دیگه اون چیزی که تو منچستر تولید می‌شده از سمت بندر لیورپول صادرات نمی شده، برای همین کارکاسبی لیورپولیا می خوابه و اثر همین مردم دو شهرن که با هم دشمنن. خب این منطقی نیست که اگر مردم دو تا شهر با هم دشمنن، من که طرفدار تیمشم با اون تیم هم دشمن باشم. این به نظرم منطقی است، واسه همین کار نمی کنم. لیورپول برای من یه حریف خیلی قابل احترامه. اگه ما 20 بار قهرمان انگلیس شدیم، اونم 18 بار شدن. تیم بزرگیه. تیم کوچیکو من آرسنال میدونم و باش مشکل دارن. آره
بنده خدا بذار بگه دیگه، بذار بگه. اشکال نداره.
پس این دعوای از قبل بوده، یعنی تو شهرها با هم مشکل
آره.
دعوای بین چیز هم هست، مثلا لیورپول و چلسی هم هست. خب این دعوای آدم ها با هم دیگه. لیورپول مثلا یه
چلسی
مده...
کدوم شهره؟
چلسی لندنه، ولی این منطقه پول...
چلسی شهر نیست بس.
نه این منطقه
ولی خیابانی میگفت هست.
منطقه پولداره لندن، نه
یه منطقه
مرفهیه، منطقه مرفهی. آره
بعد اینا با لیورپولیا مشکل داشتن. چرا؟ چون لیورپولیا مثلا تو مالهای آره یه خورده فقیر و توهیدست و این داستانه، اگه اشتباه میکنم بگو.
نه اوکی. بعد قشر کارگری بودن دیگه. آره کلا منچستر و لیورپول قشر کارگر بودن، لندنیا خب به هر حال پولدارتر بودن.
این تاج و پرسپولیس قدیم، خب تاج تیم حکومتی و نمیدونم فلان و اینا، پرسپولیس تیم عامه‌تر و این داستانه. این دعوای همیشه بوده. آرسنال هم یه لندنی گوگلیه که
البته آرسنال خیلی با تاتنهام مشکل داره دیگه.
آره
اونا اصلا دشمنش نیست.
تو با عنوان طرفدار منچستر با لیورپول مشکل داری؟
نه من بیشتر اصلا با منچستر سیتی مشکل دارم. منچستر سیتی که قبلا نقش خانه سالمندان منچستر رو داشت ولی خب با پول نفتی الان اومده بدون ریشه داره قهرمان میشه. خب من با فلسفه وجود این تیم مشکل دارم، نه با اینکه حالا داره قهرمان میشه. قویه دمش کرد.
منظور چیه میگی خانه سالمندانه؟
یعنی مثلا بازیکنای خود منچستر یونایتد که پا به سن میذاشتن دیگه واسه سال آخر فوتبالشون گفتن یه سال بریم این وقت دیگه به همین شهر عادت کردیم میریم حالا اون بازی میکنیم. در این حد بود تیمشون.
بعد چرا حالا تو منچستر چی شد رفتید سراغ منچستر؟ یعنی بچگی شروع شدی منچستر طرفداری؟
آره،
چی بود قضیه؟
من 6 سالم بود و داشتیم جام جهانی 98 فرانسه رو نگاه میکردیم که چشم من به جمال آقام دیوید بکام روشن شد. یه دیوید بکام رو دیدم طرفدار انگلیس شدم. بعدن از عمون پرسیدم که این کدوم باشگاه بازی میکنه، گفت منچستر. دیگه رفتیم منچستری شدیم و بعدش هم حالا سال 2003 دیوید بکام رفت ولی ما موندیم منچستر. یعنی بعدن شیفته فلسفه یه باشگاه شدم.
ببین تیمای مثلا لیگ کشور نگاه میکنی، خب همه تیما بالا نیستن که، یه سری تیم‌ها هستن همیشه اون ته جدولن، اونا چرا طرفدار دارن؟
ببین این تو انگلیس از همه لیگا کمتره ها. خب انگلیس چند تا تیم قویه چیز داره خب که همه مثلا شانس دارن بالاخره حرفی واسه گفتن دارن یا داشتن یه زمانی، ولی مثلا میای تو اسپانیا دیگه یه رئال یه بارسا، میری آلمان یه دونه بایر مونیخ به بدبختی یه دونه دورتموند، ولی تو انگلیس مثلا 6 7 تا تیمن که این
میدونم. من الان میگم کلا یه سری تیم‌ها هستن که خیلی در پیتن دیگه ولی بازم طرفدار دارن.
طرفدار شهرشون، طرفدار منطقه‌شون.
نه میدونی قضیه چیه تا داستان اینه که مردم انگلیس کلا مردم اسطوره پروریان مثل خودمونن، یعنی از این نظر ایران و انگلیس به هم نزدیکن که دلشون میخواد به هر حال شاهنامه بسراین دیگه. خب بعد اینا خب خیلی درگیر داستانهای جنگی و شوالیهی و شاهزاده فلان و اینا بودن. بعدن که این سیستم کم کم از بین میره، مردم هر شهری بازیکنهای تیم فوتبال اون شهر رو به عنوان شوالیه های اون شهر میریدن، به خاطر همین دوستشون دارن. الان یه مستندی هم میریدم پارسال دیدم که یه پیرزنه طرفدار تیم برایتون بود، مثلا 80 خورده سالش بود. بعد این میریدی اصلا دیوار خونش رنگ پیرن تیم برایتون بود، نمادای تیم گذاشته بود اونجا. یا حتی یه خبری هم هفته پیش اومد که یه پیرزنی بود نمیتونست به خاطر کهولت سنش نمیتونست بیاد ورزشگاه منچستر، بعد فرگوسن پول درمان اینو میده و چه میدونم کمک هزینه میده آقا بیا ورزشگاه تو باش اینجا پیش ما. اینطوریه کلا، یعنی بیشتر آره طرفدار تیم شهرشون. حتی تو خود شهر منچستر، منچستر سیتی بیشتر از یونایتد طرفدار داره.
همون دوباره داستان حکومتی غیر حکومتی دیگه.
نیست دیگه.
چرا دیگه؟ یه خورده منچستر چیز دیگه، تیم اشرافی تری منچستر.
نه واقعا منچستر یونایتد تیم،
تو شاید تصویر الانشو داری نگاه می‌کنی.
آره
نشانه. نه نه منچستر تیم کارگرای راه آهن بوده.
ولی الان برای این خانواده چیچیه اسمشونو بگو.
خاندان گلیزر.
گلیزر.
خب اینا یه سری
اونجوری که حساب کنی الان همه تیم‌ها مال یه خاندان پولداریه که
آره. حتی مالکای آرسنال هم آمریکایی هم، مالکای لیورپول هم آمریکایی هم.
یه سری هم که این کشورهای عربی پولدارشون اومدن آره دیگه. باشگاه خریدن.
روسا هم اومدن باشگاه خریدن. آره. کلا حالا شده سرمایه‌داری. ولی خب این که میگی منچستر، نه منچستر تیم کارگرای راه هم بوده و ورشکست هم میشه. قبلا اسم تیمش نیوتن هیت بوده و این تیم ورشکست میشه، چند نفر بلند میشن میان، نفری چند پوند میذارن وسط و باشگاهو میخرن و از ورشکستگی نجات میدن. به خاطر همین که چند نفر متحد شدن باشگاهو خریدن اسمش شد منچستر یونایتد. اتحاد اون چند نفر بوده، ریشش اونه.
ببین تو راجع به مسائل بیزنسی فوتبال هم اطلاعات داری؟
چی میخوای بپرسی؟
میخوام اینا پول از کجا درمیاد تو فوتبال؟
تبلیغات.
تبلیغات؟
تبلیغات
مثلا روی پیرن میزنن؟
روی پیرن میزنن، روی آستین میزنن، دور زمین میزنن. چه میدونم هر تیمی چند تا اسپانسر خاص داره. مثلا
خب دور زمین باشگاه ها از اون دور زمینه پول درمیارن، غیر از
زمین
این که
خودشون پول درمیارن. بله
خب غیر از اون، ولی یعنی هر استادیومی که مال یه باشگاهیه داره یه پولی درمیاره، ولی همه استادیوم ها مال باشگاه نیستن که اصلا.
هر استادیوم، هر باشگاهی استادیوم داره.
میدونم ولی همه استادیوم ها که مال باشگاه نیستن که.
چرا دیگه
یعنی هر استادیومی که الان توی انگلیس هست
مال یه باشگاه،
مال یه باشگاهیه. آره. مثل ایران نیستش که حالا مثلا
نه.
ایران هم همین جوری باید باشه نیست. یعنی مثلا
ها تو ایران آخه شهرداری مثلا باش استادیوم ساخته یه جایی، میدونی مثلا توی شهری
اونجا
پس خود تیما هن که استادیوم دارن.
آره تو ایتالیا هست ساخته، خب شهرداری هم ساخته واسه تیمه ساخته دیگه. خب یعنی یه بخشیشو احتمالاً تیمه تامین کرده یا نکرده، ولی خب چون تیما دولتیان عموماً شهرداری ساخته، همون میشه دولت ساخته، همون دولت ساخته میشه همون باشگاه.
یعنی عمده پولی از اون تبلیغات دادم یاد بلیت فروشی و اینا مرچندایز و اینجور چیزا.
بلیت فروشی اینا خیلی بخش کمی از درآمد باشگاه ها رو شامل میشه. حالا اینکه اول جواب اون قبلی رو بدم که میگی شهرداری تو ایتالیا هم تو شهر میلان ورزشگاه سان سیرو یا به قول اینتری جوزپه میاتزا مال شهرداری شهر میلانه و جفت این تیم‌ها تو اون یه ورزشگاه بازی میکنن، شهرداری اجاره میگیره ازشون.
آها.
که حالا اون تیم‌ها هم به فکر افتادن که برن واسه خودشون تو هومه شهر میلان ورزشگاه بسازن که بافت تاریخی شهر رو خراب نکنن. ولی تبلیغات، آره ببین مثلا اسپانسر منچستر یونایتد الان جنرال موتورز شورله و برای 10 سال 600 میلیون پوند به باشگاه داده که فقط اسمش روی اون پیرن باشه. بعد مثلا کمپ تمرینی اسپانسرش شرکت بیمه AON، قبلا مثلا شرکت بیمه AIG رو پیرن بود. یعنی اینا خب دارن پول میدن دیگه. بعد چه میدونم تیمای دیگه هستن، مثلا چلسی اسپانسرش یوکوهاما، لاستیک فروشی ژاپنی.
آره
یا قبلا سامسونگ بود. یعنی آره این پولا هستش.
خود استادیوم ها بعضی وقتا اسمشون دیدی مثلا میشه استادیوم امارات، میدونی؟
آره
یعنی اونم باز یه قرارداد تبلیغاتی
میان اسپانسر میشن، یعنی استادیوم براتون میسازیم ولی خب اسمشو میذاریم این. آره این کاری که با آرسنال کردن دیگه، که خیلی هم اتفاق ناراحت کننده ای. یعنی چرا ورزشگاهی تیم با سابقه استخون داره انگلیسی باید امارات بشه؟
خب مخالف هم داشت فکر کنم. آره
من خود آرسنالی ها خیلی مخالف این قضیه بودم، ولی خب وقتی میبینی که الان امارات یکی از پیشرفته ترین ورزشگاه های جهانه و امکانات دارن، دیگه بیخیال اون اسم میشن دیگه، میگنه نداره
چیزه. این اگه از من میپرسیدی مثلا درآمد از چیه، میگفتم از فروش این پیرنای فوتبال.
یعنی اونم هست ولی اون بیشتر درآمدش مال بیشترشون لباس است.
آره اونو آدیداس میگیره مثلا.
خب یه درصدی هم باشگاه میگیره.
خیلی
5 درصد مثلا.
یعنی مثلا میگفتن که الان منچستر پوگبا رو 80-90 میلیون پوند خریده و توی دو سه روز اولش 80-90 میلیون پوند پیرن فروخته. میگفتن خب پول خریدش در اومد، در حالی که نه، شاید 5 میلیون پوند اون رو گرفته، بقیه همش رفته جیب آدیداس. ولی خب از اونور آدیداس بابت اینکه پیرن رو تولید کنه پول میده، مثلا برای 10 سال فکر میکنم 1 میلیارد پوند بده تقریبا.
مثل ایران نیست که برام پیرن بخرن از
مجید
مثلا. آره
ببین الان من یه باشگاهی ام میخوام مثلا پوگبا رو بخرم. پوگبا گفتی؟
آره.
پوگبا رو بخرم، پولی که من میدم میره برای باشگاهی که من ازش پوگبا رو خریدم؟ همش مال اونه؟
نه، یه اولوش 10-30 درصدش رو ایجنت پوگبا آقای مینو رایالا
که جوش داده.
آره اتفاقا خیلی شباهت قیافه ای هم خودت به مینو رایالا داری.
کی هستی؟
ایجنت پوگبا. یه ایجنت،
تو ایجنت یارو رو میشناسی؟
خیلی معروفه، ایجنت دنیاست.
در کنار مندز این دوتا معروف ترین ایجنت های دنیا.
ایجنت زلاتان بوده، ایجنت فلانی، ایجنت همه است.
چیزی بود، یه دراگ دیلری بود سمت مکزیکو اینا، آل کاپون بود فکر میکنم.
نه آل کاپون که شیکاگو بود. چیزو میگی ال چاپو؟
نه ال چاپو هم نه، ال چاپو زنده است، اون که مرده. صورت زخمی اسمش چی بود؟
سکارفیس رو میگی؟
آره.
نه
تونی مونتانا که کوبایی فیلمش بود.
آره
حالا به حال اسمش منم یادم رفته، ولی مینو رایولا
چون هواپیما داره رد میشه.
آره
حالا اینجا هواپیما رد نشده.
جدیده.
اشکالی نداره.
مینو رایولا با پورسانتی که از خریده، از یعنی از جابجایی پوگبا یوونتوس منچستر گرفت، رفت خونه اون دوستمون رو خرید. این کلا تفکرات مافیایی هم داره. 30 میلیون پوند پول اون خونه رو داد.
یارو اصلا آدم عجیبیه.
خب آقا من یه سوالی الان از شما دارم. توی هالیوود ایجنت ها هم همین کار میکنن، ولی قضیه چیه؟ یه فیلم سینمایی میخواد ساخته بشه، ایجنت ها با هم رقابت میکنن که کدوم کلاینتشون بیاد بره نقش اول اون فیلم بشه. خب چرا؟ چون مثلا اون نقش اول رو هم دیکاپریو میتونه بازی کنه، هم کریستیان بیل میتونه بازی کنه، هم نمیدونم کیکی میتونه بازی کنه. اینا رقابت میکنن ایجنت ها. این معامله با کلاینت خودشون جوش بخوره، برای همین 10 درصد میگیرن.
اینم همینه دیگه.
خب تو مثلا یه تیم فوتبال نمیگه که من یا پوگبا رو میخوام یا فلانی رو میخوام، نه دیگه میگه آقا من پوگبا رو میخوام، من اینو لازم دارم.
ولی پوگبا نشه مثلا به اریکسن هم راضیه، اریکسن نشه به فلان هم راضیه.
میدونی یعنی تو تیمه یه چیزی لازم داره یا یه کسی رو لازم داره. میدونی خیلی دقیق تره این گزینشه به نظرم تا اینکه بگی مثلا هر کسی میتونه بیاد. الان
دقیقش میشه، حالا باز اگه اشتباه میکنم هادی بگه، مثلا تیمه در اصل پوگبا رو فقط نمیخواد، یه دونه هافبک وسط خیلی خوب میخواد.
و ایجنت ها میان پیشنهاد میدن به این، مثلا یه بازیکنی بود همین این تابستون میخواست جابجا بشه و جابجا نشد، حالا من اسمش نمیارم آبروش نره، ولی ایجنتش بلند شده بود رفته بود با 50 تا تیم مذاکره کرده بود که اینو به یکی از اینا غالب بکنه و نتونست. و میگم ایجنت ها اونجا هم دارن رقابت میکنن و حالا یه سری باشگاه هستن مدیر ورزشیشون خرید میکنه، یه سری باشگاه هستن سرمربی نظر میده میگه من فلانی و فلانی فلانی میخوام، اولویتم اینه، حالا اگه این نشه دومی. مدیر ورزشی نمیاد قشنگ یه کار خیلی سازماندهی شده انجام میده، درستابی خرید میکنه. حالا تیمای انگلیسی معمولا مدیر ورزشی ندارن، دارن ضربه میبینه از این کار و بعد شروع کنن بیارن.
این چیزی که میگی برای فکر کنم مثلا لو لول ها و مدیوم ها مثلا اتفاق بیفته، از طرف باشگاه بخوای دست و باز بذاری بگی من یه آفبک وسط مثلا خوب میخوام، خب ولی مثلا برای آدم های مثل پوگبا یا مثلا چه میدونم کریستیانو رونالدو از اون ور قضیه، یعنی میگه خیلی خب من میخوام جا به جا بشم، مثلا ایجنت میره ببینه کی بیشترین پولو میده و کدوم چیزی، یعنی از اون ور دارن دنبال گزینه میگردن.
دقیقا همینجوریه،
حدسم بود این. البته
به هر حال وقتی که تو اسمت بزرگتر باشه هر باشگاهی خواهانته و اون موقع داستان میشه که ایجنتت از کجا میتونه برای تو بیشتر پول در بیاره. یعنی کیریس که میخواست از رئال بره گزینه اولش منچستر بود، یعنی حتی مامانش هم مصاحبه کرد گفت من میخوام بچه‌م برگرده منچستر، ولی دیدن اونم یوونتوس پول بیشتری میده رفت اونجا.
الان تو سینما ایران ما ایجنت اینا اصلا نداریم، این اصلا این شغل
داریم دیگه ولی خیلی چیزه،
نه شغل رسمی الان ایجنت بودن یه شغله توی خارج رسمی، قوانین خودش داره، ضوابط خودش داره، درصد داره، چیز داره. توی فوتبال داریم تو ایران چیزو این قضیه رو؟
نه اینا فقط دلالای غیر رسمی هن. یعنی یه
رسمی نیست.
نه اصلا اسمشون روش دلاله، ایجنت نیستن واقعا. یعنی یه سریشون هم میخواستن برن گواهینامه ایجنتی از فیفا بگیرن بیان اینجا کار بکنن، بعد که دیگه من یه مدت گذشت و دیگه فوتبال ایران دنبال نکردم نمیدونم چی شدن اونجا.
خیلی برای چیز منطقیه به نظر من برای آدمای حرفه‌ای، حالا هم تو ورزش هم تو هنر یا تو هر چیز دیگه ای، این که تو ایجنت داشته باشی و تو نری دنبال این که تو کار حرفه‌ای تو انجام بدی، یه آدمی باشه که کارش این باشه که برای تو کار پیدا کنه، برای تو درآمد پیدا کنه و بعد چون 10% از اون درآمد داره میگیره، هر چقدر درآمد تو بیشتر باشه درآمد اونم بیشتره، برای همین بیشتر تلاش میکنه. الان ایجنت مثلا
آره، ولی یه خور رقم پوله تو ایران پایینه.
خب نه پایین نیست آخه، پایین مگه رقم
خیلی پایینه؟
نه نسبت به اونجا نگو، ولی نسبت به شغل عادی، یعنی شغل عادی که نه، اصلا نسبت به هر چیزی تو ایران حساب کنی باز فوتبالیست خوب دارن پول
در، فوتبالیست خوب پول در نمیارن. یه نکته اینه که اول اینکه باشگاه ایرانی درست حسابی پول نمیدن، این یک. دو اینکه اصلا این ترانسفراشون به لحاظ قانونی هم مشکل داره. یعنی ببین تو یه بازیکنی هستی متعلق به باشگاه منی، من اگه بخوام بفروشمت بعد از یه باشگاهی معادل قیمت تو پول بگیرم بذارم جیب خودم به باشگاه تزریق کنم، ولی تو ایران کل اون هزینه ترانسفر رو بازیکن میگیره. خب یعنی عملا ترانسفر فیا صفره، فقط دارن حقوق میگیرن. این یک، یعنی اینکه باشگاه دارن این مثلا ضرر میکنن. دو اینکه تو در نظر بگیر به عنوان یه فوتبالیست چه کار دیگه ای مگه بلدی؟ خب تو در نهایت میتونی تا 30 سال 35 سال خیلی مرد باشی، 40 سال فوتبال بازی کنی و بعد اون دیگه هیچی نداری، نه درسی خوندی، نه تخصصی داری، نه کاری بلدی. عملا از 40 سالگی که تازه به قولی جوونی دومته، از اونجا تو یه بازیکن پیر و به درد نخور حساب میشی و دیگه میزنه بیرون، هیچ جام نمیخونت. خب فوتبالیست باید یه پولی در بیاره که آینده‌شو تضمین کنه. تو ممکنه مثلا یه آدمی باشی که بازیکن خوبیه خب و داری پول خوبی هم میگیری، ولی یه مصدومیت میاد سراغت دیگه نتونی از همون تخصصت یعنی فوتبالم پول در بیاری و تموم میشی. خیلی از بازیکنهای قدیمی ایران هستن افتادن یا به اعتیاد یا به مسافرکشی یا به بدبختی، خبری هم ازشون نیست. خب میدونی یعنی فوتبالیست باید پولشو بگیره، بعد یه وظیفه هم رو دوش توه که آقا مثلا تو فکر کن بازیکن چه میدونم پرسپولیسی، وظیفه روی دوش توه که تو این شرایطی که مردم این همه مشکل دارن و چه میدونم دغدغه های شخصی رو دارن، در هفته 2 ساعت میشنن پای فوتبال که اون مشکلاشون یادشون بره، و تو وظیفه داری که مثلا به عنوان یه بازیکن پرسپولیس اگر ادعا میشه که اینا 30 میلیون طرفدار دارن، باید 30 میلیون نفر رو اینترتین کنی، باید به 30 میلیون نفر حال بدی. چیز کوچیکی نیست، یعنی نباید به عنوان یه تفریح نگاش کرد. یعنی چجوریه که تو هالیوود این همه پول جابجا میشه، توی فوتبال هم این همه پول جابجا میشه؟ چون مثلا بازیکن منچستر باید هولوش 1 میلیارد نفر رو سرگرم بکنه و بعد اگه بعد بازی کنه به اونا پاسخگو باشه. مسئولیت سنگینیه، برای همین حالا پولی که تو ایران دارن میگیرن واقعا کمشونه. آره اونور پولی که اونورم دارن میگیرن دیگه زیاده دیگه. تو حساب کن یه زباله‌ای مثل لینگارد داره هفته‌ای 100,000 پوند میگیره. تو تصور کن 100,000 پوند هفته‌ای به تو بدن، چیکار میتونی بکنی؟ و اون داره برای خودش شما برن راه میندازه و ضرر میده و به هیچش هم نیست.
تا این برای اینکه بدون لینگارد گفت یکی از بدترین بازیکنهای حال حاضر فوتبال حرفه‌ایه.
بعد چرا انقدر پول میگیره؟ پس
توی منچستر هم بازی میکنه، نمیدونم دوستش دارن. خب همیشه هم فیکس تو ترکیب، خیلی هم بد بازی میکنه.
خاطر اینکه انگلیسیه تا. چون بازیکن خوب انگلیسی ما کم داریم، کلا هر کی انگلیسی در میاد و یه ذره خوب نشون میده قیمتش میره بالا، حقوقش میره بالا. بازیکن بومی کمه توی لیگ انگلستان.
مثلا یه تیمی مثل آرسنال یه تایمی من یادمه 2 تا انگلیسی توش بازی میکردن، مثلا بین 25 تا 26 تا بازی کنی که میومدن تو ذخیره و تیم اصلی 2 تاشون انگلیسی بودن. بر همین وقتی کم دارن یکی که توشون گل میکنه دیگه هی تحویلش میگیرن. یعنی الان مثلا هری کین انگلیسی گل کرد، بازیکن خوبی هم هست، انقدر دیگه تحویلش میگیرن دیگه خستمون کردن.
دیشب هری کین هتریک کرد، بن چیلول هم تو پاس گل دادن هتریک کرد. بن چیلول هم دفاع خوبیه واقعا. بعد حالا جالبه که میگی که اینطوریه، تاتنهام تیم یهودیای لندنه و همیشه پولدار بودن. بعد یه آماری من دیروز میخوندم، بیشترین تعداد بازیکن تو تیم ملی انگلیس رو در طول تاریخ تاتنهام داشته با 77 تا ملی پوش. یعنی از قدیم الایام اینا پول انگلیسی‌ها رو داشتن که بدن.
یه چیزه مثلا تاتنهام مدیری داره یارو سادیسمیه قشنگ.
دنیل لوی؟
آره قشنگ
یهودیه.
قشنگ سادیسمیه.
حرف ریسیستی نشه میگم یهودیه، ولی خب هست دیگه.
ببین نه بازیکن میفروشه به تیمی، نه تیمی میخره، نه اصلا اعصاب داره. اصلا یه چیز عجیب غریبه، نمیدونم چرا اینجوری میکنه.
ببین
قضیه اینه که دنیل لوی یه بار برباتوفو فروخت به منچستر، قبلش هم مایکل کریکو فروخته بود و دید که همین دو تا بازیکن واسه رقیبش توی لیگ انگلیس دارن قهرمانی میارن، سر همین تصمیم گرفت دیگه به تیم انگلیسی بازیکن نفروشه. یعنی حاضر شد بیلو که ستاره تیمش بود یا مودریچو بده به رئال، رئال بره با اونو چمپیونز لیگ بیاره ولی به داخلیا نفروشه.
آخه الان همون کارا هم دیگه نمیکنه. به تیم غیر انگلیسی هم خیلی سخت بازیکن میده. تو چند تا نقل و انتقالات اخیر اصلا دیدید تاتنهام نه خرید نه فروخت.
آخه داشت ورزشگاه میساخت، نمیتونست بخره، زیر بدهی بود. و از اون برم اگه میخواست بفروشه نمیتونست دیگه بازیکن بخره دیگه، اینو نگه داشت. ولی خب حالا یه سری بازیکن‌ها به مشکل خوردن، تمدید نمیکنن و آخر فصل میرن، مثل خود اریکسن.
اریکسن الان مشکل داره که بعد بازی میکنه دیگه،
مشکل روحیه.
یکی از نکته های دردناکه ولی دنیای ورزش همینه که زود اینا بازنشسته میشن. فکر کن تو اوج جوونیت سنی نیستش که 30 و خورده سال 40 سال بعد بری کنار.
خب برای ستاره ها اونایی که چیزن این موضوع تموم نمیشه دیگه. خب یعنی الان رونالدو فوتبالیست نیست که، بیشتر از اینکه فوتبالیست بشه سلبریتیه.
آخه میدونم اون حالا چند درصدشون مگه اون کارو میکنن، اون اتفاق براشون میفته. تو الان چند هزار چند صد هزار فوتبالیست تو دنیا وجود داره، تو 20 تاشو الان بازنشسته ها رو میشناسی، یعنی یادته. بقیه‌شون همه فید میشن دیگه، همه بعد برن نگهبان استادیوم شن.
ولی اینجوری که من بررسی کردم هیچ کدوم مثلا مثل ایران به قول اون چیزی که هادی گفت به اعتیاد و فلان و اینا نمیافتن. اینه اون پولی که از فوتبال
نه میافتن. چرا نمیافتن؟ تو فکر کن اتفاقا اونایشون که ستاره هن موقعی که فوتبال باز میکنن خیلی احتمال داره این اتفاق بیفته براشون. تو فکر کن همش تو چشی تو چیزی ملت اسم تو استادیوم داد میزنن، بعد یا از فرداش باید بشین تو خونه، یا مثلا اینا که مصدوم میشن یارو مثلا دیگه نمیتونه فوتبال بازی کنه و افسردگی میاره دیگه. والله مصب مثلا
نه، بعضی از بازیکنایی که بدبخت و بدشانس هم هستن. یه بازیکنی هست مال دورتموند، من خودم خیلی دوستش دارم، مارکو رویس. ببین این مادر مرده خیلی هم فوتبالیست خوبیه، بعد یه بازی میکنه 3 تا گل هم میزنه، 2 تا پاس گل هم میده، تو بدن بعد 7 ماه مصدوم میشه، بعد 7 ماه برمیگه دوباره یه بازی دیگه میکنه 4 تا گل میزنه فردا 6 ماه دیگه مصدوم میشه.
اینا همه تورنمنت های مهمه با تیم ملی آلمان از دست داده.
آره نه جام جهانی گرفت نه اصلا هیچی.
بعد حالا جالبه که چی تاها گفتش که اینا که معروف میشن بارزترین نمونهش جورج بسته. یه جورج بست رو میگن بهترین فوتبالیستی که اصلا تا حالا تو دنیای فوتبال ظهور کرده و مسی اینا پیشش هیچی نیستن و یه شعاری اون موقع ساخته بودن که پله گود مارادونا بتر جورج بست، همچین بازیکنی بود. بعد این یه مصاحبه ای میکنه، حالا جالبه که جورج بست تو 24 سالگی تقریبا فوتبالش تموم میشه به خاطر اعتیاد به الکل. بعدها یه مصاحبه ای میکنه میگه اگه وقتی که من 16 سالم بود به هم میگفتی که اگه بخوای بین سه تا کار یک کدوم انتخاب کنی کدوم انتخاب میکنی؟ اون سه تا کار چیا بودن؟ یکی اینکه گرونترین ویسکی جهان رو بخوری، یکی اینکه زنت ملک زیبایی جهان باشه، یکی هم که توی یه بازی جلوی لیورپول هتریک بکنی و فکر کنم 4 تا گل بزنی، یکیشون بود. کدوم انتخاب میکنی؟ نمیدونستم اون موقع کدومو بگم، ولی الان به این سن رسیدم، گرونترین ویسکی جهانو خوردم، جلوی لیورپول اون تعداد گل رو زدم، زنم ملک زیبایی جهانه و توی 24 سالگی هم به خاطر اعتیاد شدید به الکل فوتبالش تمام میشه، 22 سالگی توپ طلا میگیره و تو سن 56 سالگی هم سال 2005 اینطورا میمیره، اصلا نابود شد.
ببین حالا تو چون طرفدار منچستر هستی، این بازیکنایی که از منچستر میرن خب خیلی داستان میشه سرشون، میدونی رونالدو بود که رفتش بعد دوباره به منچستر گل زد، نمیدونم کلی چیز شد.
آره این اتفاق برای همه بازیکنای بزرگ میفته، میرن بعد به تیم خودشون گل میزنن.
بعضیا حاضر نیستن برن، آخه چند تاشون رو بگین، من میدونم چند تا بازیکن هستن تا آخر عمرشون تو منچستر بازی کرد. آره آخر عمر که تا آخر عمر فوتبالی.
آره بازیکن مثل ژاوی و نمیدونم
منچستر داره میگه.
نه کلا کل فوتبال میگم، تو منچستر کیو داشتیم که مونده تا آخر؟
بکام،
گیگز.
نه بکام که رفت،
گیگز، اسکولز، گری نویل. بعد عرض به خدمت شما که ادوین فندرسار، حتی حالا فندرسار از فولام اومد، قبلا هم آینتوون بود.
فندرسار مگه یوونتوس نمیومد؟
نه
بابا در اصل یوونتوس بود،
میگم یوونتوس بوده، قبلش آینتوون بوده، 95 هم با فنخال قهرمان اروپا شدن. ولی بعدش رفت فولام انگلیس، 2005 اومد منچستر تا 41 سالگی هم موند و اینا فوتبالش رو اونجا تموم کردن دیگه. بودن بازیکن‌ها، مثلا همین اشمایکل موند، وقتی که تبدیل به خانه سالمندان شد رفتش منچستر سیتی بازی که حالا با گری نویل هم دعواش شد. داریم از این بازیکن تک باشگاهی تو منچستر زیاد داریم، ولی
فکر می‌کنی چرا اینجوریه که آدما وقتی هم از منچستر میرن، مثلا رونالدو گفته بود فکر کنم جدیدم میگه هنوزم حس بدی دارم به منچستر گل میزنم،
دوست دارن این باشگاه، یعنی اون
یعنی سی داره دیگه
حتما.
یا بکام هم هنوزم از منچستر تعریف میکنه از اون دورانی که تو منچستر بود.
تیمایی که اینجوری استخون دارن بعد یه سری بازیکن هستن تو اون تیم گنده میشن. خب یعنی مثلا بکام چیزی نبود وقتی اومد منچستر، یا چه میدونم خود رونالدو، حالا تو پورتو خوب، پورتو بود دیگه،
اسپورتینگ بود. داره.
تو اسپورتینگ خوب بود ولی اومد منچستر تبدیل شد به رونالدوی که الان میشناسیم. وقتی یه جا رشد میکنی گنده میشی، خب دیگه اون جا رو همیشه دوست داری دیگه هر جا هم بری.
سال 2010 دیوید بکام رفته بود، بعد رفته بود لس آنجلس گالکسی، بعد فصل آمریکا با فصل اروپا فرق میکنه، نیم فصل که میشد این میومد میلان بازی میکرد تا فصل آمریکا دوباره شروع بشه، این نیم فصل قرضی میومد. بعد اینا خوردن به منچستر و بازی برگشت اومدن اولترافورد و دیوید بکام اونجا بود. یعنی به محض اینکه تابلو تعویض رفت بالا، من الان دارم تعریف میکنم مو به تن خودم سیخ شده، که تابلو تعویض رفت بالا، بکام با پیرن میلان اومد تو زمین، طرفدارا داشتن گریه میکردن و بهش خوش آمد میگفتن، دست میزدن واسش. بعد خود بکام تا آخر بازی هم کلا با گریه فوتبال بازی کرد، نتونست بازی کنه. این طرفدارا واقعا وفادارن و وقتی هم تو میبینی که یه جایی با اینکه رفتی هنوز دوستت دارن، با اون وضع تیم جدا شدی ولی دوستت دارن، خب حس خوبی داری بهشون دیگه. برعکس یه سری تیما، حالا نمیخوام اس بیارم، آرسنال مثلا آدبایور از آرسنال میره به آرسنال گل میزنه، نصف زمین رو میده خوشحالی میکنه. فن پرسی از آرسنال میاد منچستر گل میزنه خوشحالی میکنه.
مثلا از آرسنال میرن خب احساس میکنن از زندان آزاد شده، آره اسیر شده بودیم تو این باشگاه بدبختی.
یادت لمپارد اومد با پیرن سیتی به چلسی گل زد، ترکید از گریه.
آره ولی برای آرسنال اتفاقش
نمیفته
چون واقعا زندانه برای بازیکنان.
ببین آرسنال یه چیزی داره، من قبلا فوتبال لب با یه دوستی شروع کردم، آرسنالی بود بعد، ولی خب در اصل رئالی بود، توی انگلیس هم از آرسنال خوشش میومد. منم میگفتم خب چرا آرسنال؟ گفت به خاطر اینکه آرسنال غیر انگلیسی ترین تیمه. یعنی اصلا هواداره آرسنال هم اون حالت اسطوره سازی رو ندارن.
حالت اسطوره سازی تو یکی دو مورد دارن ها. خب
دنیس یعنی برکمپ
ده هم برکمپ هم تیری آنری آره تو این مورد دارن، ولی اون چیزا رو ندارن. نه اون که اون حالت منچستر رو نمیدونم دورتموند و فلان اینا رو ندارن. یه خوردم آرسنال همیشه بد رفتار کرده با بازیکنش دیگه.
جوی تخصصی حرف میزنی من حوصله‌ام سر میره. ببین دیدی بعضی وقتا یه کلمه ایو هیچ وقت تو زندگیت نشنیدی بعد تو سه ماه اخیر یه میلیون بار میشنوی؟ هتریک برای من اینجوریه. به چیه سه هیچ میشه میگن هتریک؟
یه بازیکن سه تا گل که میزنه میگن هتریک.
چی کجا بود این کلمه تا حالا؟ من به خدا توی مثلا 6 7 ماه اخیر فقط
الان بوده
ولی نمیشنیدم من. چرا میدونی؟ یا اصلا خیلی عجیبه. یه چیزی هست بهش میگن پدیده بیدرمن هاف. موقعیه که یه چیز جدیدی رو متوجه میشی بعد هی جای مختلف میبینی یا میشنوی. دقیقا برای هتریک و من یه اتفاق افتاده.
ما یه رفیق داشتیم با یه بنده خدای دوستش، با یه بنده خدای دوست شد، اسمش نگین بود. بعد این به من مسیج داد گفتش که ببین زندگیم عوض شده. گفتم برای چی؟ گفت همینجوری تو خیابون راه میرم نگین میبینم. شیشه فروشی نگین، طباخی نگین، چلو کبابی نگین. تا قبلش اصلا نگین رو نمیدیده. با اینکه همون محلم زندگی میکرده. ولی بعد یه مدت هی میدید، هی براش تکرار میشد. بعد وقتی هم که جدا شدن از هم، کماکان داره میبینه. تو هم دیگه اتریکر رو نگه میداری با خودت.
آره یا مثلا دیدی یه بند جدیدی و مثلا باهاش آشنا میشی، مثلا موزیکش خفنه و اینا،
تاکسی
بعد هر جا میری آره تو کافه میری تو تاکسی میری این موزیک رو گذاشتن همه.
حالا چهار تا گل چی میگن تا جون؟ یه بازیکن چهار تا گل میزنه
شتریک؟
نه پوکر میگن. پوکر میکن
اسم داره همه اینا واقعا.
پنج تا گل بزنه چی میگن؟ میگن دمت گرم.
آره
ببین این اجرای لایوتون چطور بود؟
خیلی خوب بود. بازخوردی که من از دوستان گرفتم واقعا خوب بود و خودم انتظارش نداشتم، یعنی فکر کردم ضعیف بشه ولی خوب بود.
خیلی ولی ایده باحالی بود این که آقا بشین ما هم فوتبال نگاه کنیم، بعدم همون پادکستمون رو ضبط کنیم که تحلیل فوتبال است. بعد از آدمایی که تو سالن بودن هم کمک می‌گرفتی توی تحلیل تو اینا؟ یعنی سوال جواب و اینا هم داشتین؟
والا من به خاطر اینکه بازی انگلیس بود، یعنی لیورپول و من سیتی بود و همه بچه هم مسلط بودن، یه جوری صحبت کردیم که خدا رو شکر مثل اینکه نقطه ابهامی واسه کسی نمونده بود که بخواد سوال بکنه. فقط طنزی که پیش اومد این بود که یک تای سوال من گفتم بچه ها سوالی دارید چیزی میخواد بپرسید بپرسید، همه همجور نگاه کردن هیچ سوالی نداشتن. یه نفر تای سوال بعد مثلا دو دقیقه پرسید که آقا اگه لیورپول بخواد ضربه بخوره کجا ضربه میخوره؟ گفتم لاورن و همشون خندیدن. دفاع وسطشون که خود تعطیله. آره این جالبه، به خودش میگه من بهترین دفاع وسط جهانم تو جام جهانی با تیم کرواسی. آره معروف شد قشنگ.
کجاییه؟
کرواسی.
کرواسیایی.
کروات.
کرو آفرین. مرسی. اینو با قبلش میگفتی، الان که دیگه کارو خراب کردم.
ببین یه چیزی چی می‌خواستم بگم؟ آه راجع به همین تعصب و اینا که صحبت کردیم. آها راجب منچستر گفتی یه بار هواپیماشون سقوط کرد دیروز با آره، چیز آره. که یه چیزی اشاره کرد اینجوری. اون داستان اون چی بود هواپیماه؟
اینا
میرن اصلا نمیدونستم. تو میدونستی اینو؟
شنیده بودم
سقوط هواپیماه. آره. صدات نمیاد از اون فاصله.
شنیده بودم ولی نه دقیقشو نمیدونم.
میرن بازی اروپایی انجام بدن، بعد هواپیما توی فرودگاه مونیخ آلمان میشینه سوختگیری بکنه، بعد که بلند میشه راه بیفته دچار نقص فنی میشه، تو همون مونیخ هم سقوط میکنه سال 1958. بعد از اون کادر 34 نفره که تو هواپیما بودن فقط 8 نفر زنده میمونن.
بازیکن بودن همشون؟
نه یه دونه سر مت بازبی مربی هم بوده. بعد حالا مت بازبی هم یه یکی دو ماهی هم تو بیمارستان بود و اینا. بعد تیم ناقص قشنگ ناقص اینا میان انگلیس دوباره شروع میکنن ساختن و یه سری باشگاه هم حالا لطف میکنن به منچستر کمک میکنن، مثل رئال مادرید که یه بازیکن فری بهش داد، بعد منچستر سیتی بازیکن داد اسمشون یادم نمیاد. بعد بازیکن میده و اینا بالاخره میان شروع کردن تیمو ساختن. به اون تیم میگن بچه‌های بازبی، یعنی بعد بازبی که مربی میگن بعد بازبیز بویز. و اینا به قولی از خاکستر خودشون بلند میشن و 10 سال بعد 1968 قهرمان اروپا میشه اون تیم. و دیگه این تبدیل میشه به نماد باشگاه، به فلسفه باشگاه، که آقا ما هر موقع هم شکست خوردیم، هر موقع حتی مردیم، هر چی شد باید بلند شیم و رو پای خودمون وایسیم. و این چیزی بوده که من سرلوحه زندگی خودم قرار دارم. یعنی اگه قرار من به خاطر دیوید بکام طرفدار منچستر شم و به خاطر بکام برم، یه چیز دیگه میشد زندگیم، ولی خب موندم و فلسفه باشگاه رو یاد گرفتم و تو زندگی خودم پیادش کردم. الان دیگه من به خودم نمیگم طرفدار منچستر، میگم من خودم جزوی از اون فلسفه ام. منم آدمی ام که اگر به بدترین نقاط زندگیم برسم دوباره بلند میشم و رو پای خودم وای میستم، بالاخره یه جور سروایو میکنم، نجات پیدا میکنم.
فرگوسن چند سال مربی بود؟
27 سال.
مثلا این تفکره که باعث میشه یه آدمو 27 سال نگه داره.
خود سرمت بازی هم 25 سال مربی بود.
خیلی جالبه که حالا هر اتفاقی افتاد باز این آدم موند و نگهش داشتن، یعنی همه میخواستن که این باشه.
دوره فرگوسن هم میدونی، فرگوسن اون موقعی که مربی بود تو کل دورش هیچ وقت کم پیش اومد افول داشته باشه.
27 سال ببین توی 6 سال اول فرگوسن هیچ موفقیتی نداشت. خب از 1986 تا 1992 موفقیتی نداشت و شروعش یعنی اینجوری شد که تو اون 6 سال اول حتی در معرض اخراج هم بود، اما توی 6 سال اول اومد شروع کرد به نسل سازی. مثلا یکی مثل رایان گیگز توی آکادمی منچستر سیتی بوده و استعداد یابای فرگوسن میگن که آقا همچین بازیکنی تو شهر وجود داره. این میره اینو میبینه میگه که همین پسر رو میخوام، بردارید بیارید. چند سالش بوده؟ 13 سال. کی از منچستر میره؟ 41 سالگی. خب یعنی شروع میکنه ساختن این نسلا که حالا به کلاس 92 معروف شد، مستندم ساختن روش که حالا بولترین بازیکناش گیگز و اسکولز و برادران نویل و دیوید بکام و نیکی بات بودن. این نسل رو ساخت و یه سری بازیکن هم داشت مثل مارک هیوز و غیره. بعد به اینا یه اریک کانتونا اضافه کرد که واقعا اصلا اسطوره تمام تاریخ من میدونمش. اریک کانتونا اون عامل کاتالیزوری بود که شروع شد این موفقیت ها. وقتی تو توی 27 سال 38 تا جام گرفتی، باید توجه بکنی که از این 27 سال 6 سالشو نگرفتی، پس میشه 21 سال 38 جام. و شروع اینا با همون اریک کانتونایی بود که اومد و اصلا به تیم یه جون دیگه ای داد و از همون انگار خون این باشگاه بود.
ببین آخرین سالی که منچستر با فرگوسن قهرمان شد، سال بعدش هم فرگوسن رفت، با یه سری بازیکنای خسته و داغون قهرمان شد. یعنی فلچر رو نمیدونم کی بودن اصلا، فلچر کجاست؟
فلچر تموم شد.
آره اصلا همه بازیکن داغون هیچ کدوم ستاره نبودن تقریبا، به قهرمان لیگ انگلیس شد از وقت فرگوسن رفته دیگه.
با 8 امتیاز اختلاف.
آره
یعنی اونم عامل داشته. ببین سال 2012 پل اسکولز بازنشسته شد، بعد تا نیم فصل ما با اینکه فن پرسی رو هم خریده بودیم خوب نبودیم و توی نیم فصل فرگوسن گفت چیکار کنم چیکار نکنم. یه اشتباهی که کرد و من همیشه مقصر میدونمش این بود که اسکلت تیمو واسه مربی بعدی تشکیل نداد و وقتی که دید اون فصل لاکار رفته، باز به جای بازیکن خریدن اسکولز رو از بازنشستگی برگردون، گفت بیا آجی یه نیم فصل دیگه بازی کن. و همون بازی کردن اسکولز همونا قهرمانی با 8 امتیاز اختلاف هم همان و این تیمو نجات داد. بعد دوباره اسکولز هم رفت و اصلا نابود شد تیم.
من یه چیز بگم امیر حسین، این میبری نزدیک اون نویز میندازه. آره چیزه، تو حالا طرفداری فوتبال یه بحثه الان دیگه، ولی فقط صرفا دیگه طرفداری نیست، خیلی جدی تر شده قضیه به خاطر پادکستی که داری و اینا. این چرا این دوست داشتی که واقعا مثلا اینقدر جدی تر به فوتبال بپردازی؟ حالا چی شد که پادکست تو گفتی شروع کنی پادکست فوتبال لبو؟ یعنی چی شد که خواستی جدی تر فوتبال برات باشه؟
ببین همیشه فوتبال واسه من جدی بود. خب وقتی که خونه هم میشستیم فوتبال نگاه میکردیم، خب خانواده من فوتبالی به اون صورت نیستن ولی دوست دارن نگاه کنن. بعد من که میشستم نگاه میکردم، سعی میکردم اون کارشناسی های قبل و بعد بازی رو ببینم، یا مثلا همینجوری بی خودی میشستم برنامه 90 نگاه میکردم. حالا جالبه به اونم میرسیم 90 چه داستانی سر من پیاده کرد. بعد
90 رو بنویس یادآوری کنیم. خب بگو.
بعد بابا میگفته چه چرا نگاه میکنی که چی بشه، دارن حرف میزنن همون فوتبالتو ناکنی. میگفتم نه دوست دارم بدونم چه اتفاقی میفته تو زمین. بعد که یه ذره بزرگتر شدم شروع کردم خوندن کتابا که مربیای مختلف با چه سیستمایی بازی میکنن. حالا یه بار تو برنامه 90 مثلا اون کارشناسه هوشنگ نصیرزاده اومد گفتش که صاحب فردوسی پور اینطوری اینطوری تو کتاب داوری فیفا نوشته فلان. بعد من همون شد که اصلا رفتم کتاب داوریارم خوندم. دلم میخواست بدونم واقعا داره چه اتفاقایی میفته. بعد دیدم که آقا تو ایران ما نداریم جایی که بشنه تخصصی بگی آقا فوتبال چی شد. بعد میبینیم مثلا توی بی بی سی ما مچ آف دی رو داریم، گری لینکر میشینه صحبت میکنه با چند تا کارشناس، بعد تو بی تی اسپورت داریم، اسکای داریم، شبکه های دیگه داریم، چون کلی پادکست خارجی داریم، تو ایران هیچی نداریم. گفتم اوکی بیا فوتبال لب رو درست بکنیم و بریم تو کارش. بعد دیگه 6-7 ماهی رفتم پادکست خارجی ها رو گوش کردم ببینم اونا چی کار میکنن، بعد من میخوام چی کار بکنم. بعد دیگه به یه جای رسوندم فوتبال لب که بهش افتخار میکنم واقعا، و میتونم بگم توی هیچ کدوم از برنامه های کارشناسی خارجی انقدر جامع و تخصصی نمیپردازن. یعنی مثلا چه میدونم ESPN هم پادکست داره و میشینن هفتگی یه ساعت در مورد لیگ انگلیس حرف میزنن. من اگه لیگ انگلیس هم نیم ساعت باشه از اون ESPN تخصصی تره، چون اونا صرفا گزارش بازی میکنن. یه آره فرانی هم 3 گل زد دیدی، اون میگه آره چه خوب بازی کرد، اینطوری یه حالتشون. نمیان تحلیل کنن که آقا فرانی با این سیستم اومد، فلان مربی اینجا اشتباه کرد، این بازیکن نباید این کارو میکرد، آلترناتیوش چیه، از این حرفا.
ببین نظرهایی که میگیری نسبت به تحلیلاتون چه جوریه؟
مثبته.
مثبته.
آره، یعنی حتی یه کامنتی هم داشتم خیلی جالب بود بهم چسبید، این بود که نوشته بود ما خیلی خوشحالیم که شما رو گوش میکنیم و یه سری آدمایی هستن که تو ایران به اسم کلا به اسم کارشناس دارن کلاهبرداری میکنن.
آها.
این چیزی بارشون نیست، فقط میان یه سری تاریخ میگن. ولی اسمم نمیخوام بیارم، بالاخره نمیخوام از شما هم شکایت بشه تو این داستان، ولی میگم آره خوب نیستن. و حالا ما که شما رو میشنویم هم به شما افتخار میکنیم، هم به خودمون که داریم یاد میگیریم به چیزی. و خب این چقدر چه انرژی به آدم میده. تو فکر کن تو رادیو نیست یه بار بیاد کی بهت کامنت بده که آقا این حرفایی که شما اینجا میزنید، همین گپو گفته دوستانه بین خودتون، مثلا تو زندگی به من کمک کرده، من بهتون افتخار میکنم. خب چه حسی میگیری؟
البته میدونی که ما سرشار از این کامنت های ما.
آره.
حداقل روزی چند تا داره از این
هر روز داریم ما ارزش آفرینی میکنیم برای ملت.
خیلی عالی.
ببینه ولی جالبه که آدما کلا مثلا تحلیل فوتبال اینقدر براشون مهمه که مثلا این اپیزود چهدیه اپیزوداتون 3 ساعت هم داریم فکر کنم.
3 ساعت هم داشتیم. کم و زیاد میشه دیگه بر اساس محتوای اون هفته، کم و زیاد میشه.
خیلی بر مهم باشه که بشینید مثلا تحلیل فوتبال هفته پیش شد بشینی گوش بدی 3 ساعت.
ببین آخه خب مثلا اون موقعی که 90 پخش میشد 90 چند ساعت پخش میشد؟
آخه 90 خیلی آیتمای مختلف داره،
یعنی
یه بخشیش تحلیل بود، خیلی کم بود تازه اون بخش تحلیله.
تحلیلش 5 دقیقه 10 دقیقه بیشتر نبود، بیشتر حواشی بود. آخه ببین قضیه اینه که تو لیگ انگلیس ما تحلیل داریم، مثلا تو لیگ ایران حواشی داریم، چون بار فنی ندارم. بازی کی میگه یا علی اصغر بکش زیرش بریم ببینیم چی میشه، بعد اون یکی میگه آقا توپ رد شد بازیکن رد نشه، یا میدونم اون یکی میگه که دروازه فلان جای خانوادته نزد توپ، همین جوریه دیگه. تحلیلی که لیگ ایران میشه داشت همینه.
آره مثل قضیه یه چیزه سینماه که میگیم بابا مگه چند نفر آخه میتونن تحلیل کنن سینما ایرانی که بخوای برنامه تحلیلی سینما داشته باشی. واسه همین میشه که برنامه تلویزیونی و نام چی اینا نگاه میکنیم، یعنی همش دارن به دعوا حاشیه و این به اون اونجوری گفت و
که حاشیه جذابتره دیگه، اصولا جذابتر
که هست. آره
آره مثلا تو نکن حتی برنامه های نقد فیلم خارجی خیلی بینندش کمتره به نسبت اون برنامه‌ای که اخبار هالیوود آقا این با این ازدواج کرد این اینطوری شد.
آره خب این طبیعتشه.
آره.
طبیعتش اینه که حاشیه جذاب کلا
گاسیپ جذابه.
آره ولی خب خوبیه پادکست اینه که میتونه بیاد اون حفره نیش قضیه رو بیاد چیز کنه،
بعد
پر کنه.
یه چیزی تو فوتبال هست،
چون تو اینجا نباید مثلا وقتی از رو آنتن نگرفتی که مثلا بخوای بگی با پول تبلیغات و اینا من میخوام درآمد داشته باشم، بعد باید یه محتوایی چیز کنم که عامه مردم حد اکثر مخاطب رو داشته باشه، هر جور آدمی خوشش بیاد. نه تو میگی من یه نیش آدمی که دوست داره واقعا تحلیل فوتبال بشنوه رو دوست دارم، هم اونا رو هر چند هزار نفری که هستن رو پیدا کنم، ولی اونا دیگه فن هر هفته من باشن، هر هفته اپیزود منو گوش بدن، منم از این طریق میتونم حالا برم تبلیغات بگیرم مختص همون آدما. خیلی جالب اینش.
بعد یه چیزی هست، حالا شما فوتبال ایرانی کار نمیکنین؟
نه.
خب ولی فوتبال
اصلا
نه اصلا. من درست کردیم برای استقلال پرسپولیس ولی خب به خود من نمیچسبید.
آره بعدم تو وقتی فوتبال اصلا من خودم فوتبال ایران نگاه میکنم همینجوری رد میشم، مثلا اینم با بابام داره تماشا میکنه رد میشم، قیافه فوتبال اصلا فرق داره با فوتبالی که مثلا تو لیگ انگلیس رد میشی میبینی،
اصلا تو
شبیه تیله بازیه
اونا، اصلا تصویری که اونا به ما میدن تو منی
بابا تصویر رو کاری ندارم، من الان دارم خود فوتبال حرف میزنم، یه لحظه سب کن، وسط حرف من میپری، حرف من رو نفهمیدی، وسط حرف من رو میپری یه چیز دیگه میگی، من کیفیت HD و اینا رو نمیگم،
من اونو اتفاقا میگم،
من خود فوتبال رو میگم شبیه تیله بازیه
اون که ولی همون هم همه میبینن دیگه، یعنی خیلی بیننده داره.
آره خوب،
یعنی گلگوهر سیرجان با نساجی مازندران بازی میکنه، بالاخره خیلی بیننده داره. چرا میبینن؟ چی میبینن؟ همیشه برام سواله که خب وقتی تو میتونی بزنید یه فیلم خوب خارجی ببینی، چرا باید مثلا ستایش ببینی؟
خب چرا فکر میکنی فوتبال با فیلم فرق داره؟
خب نه در رابطه فیلم هم سوالم همینه.
آره اوکی. آره. ببین یه نکته اینه که فوتبال توی کشور ما داره رایگان پخش میشه و یه محتوایی هست که میتونیم ستایش هم رایگان داره پخش میشه. خب چند درصد از مردم ایران میتونن اینو بپذیرن که برای محتوا پول بدن؟ چند درصد میتونی پیدا کنی؟ پس ترجیح میدن همون چیزی که رایگان هست anyway نگاه کنن. این یک. دو اینکه چرا حالا به جای اینکه یه کار دیگه بکنن فوتبال نگاه میکنن؟ به خاطر اینکه فوتبال هیچ فرقی با یه فیلم نداره، اون درامی که فوتبال داره فیلم هم داره و تو میتونی ببینی که یه سری اتفاقایی تو فوتبال میفته که اصلا سرنوشت یه شهر رو عوض میکنه، یا چه میدونم مردم رو برای چند ماه خوشحال میکنه، برای چند ماه دپرس میکنه. تو مثلا با افسردگی سریالی آشنایی، تو وقتی یه سریال نگاه میکنی اپیزود آخرش رو که میبینی یه افسردگی میری، آقا تموم شد. خب بعد تو در نظر بگیر چقدر این یه هفته است، 10 روزه، ولی فصل فوتبال که تموم میشه، فینال چمپیونز لیگ که تموم میشه، تا شروع اون لیگ تمام مردم فوتبالی جهان افسرده است، 3-4 میلیارد نفر افسرده میشن. اون فوتبال چی داره مگه بهشون عرضه میکنه؟ خیلی بیشتر از یه درام معمولیه، خیلی قوی تر از این حرف هست. و تو میبینی مثلا طرف یه فیلم تکراری رو چند بار میتونه نگاه بکنه، ولی فوتبال یه تیم تکراری رو چند بار میتونه نگاه بکنه؟ خیلی عامل جذابیتی که فوتبال داره من بهت میگم سینما هم نداره.
حالا یه خورده اینجا چیزیم
عادی، اینو یکم کج کن سمت صورتت.
اوکی
آها، یه خورده بیشتر. ایول چیزه
با فوتبال تکراری که نیست، تکراری حساب میشه فوتبالی تیم تکراری؟
نه
چی؟
ولی تو داری همون بازیکن رو همش میبینی، برای یه سال داری همونا رو میبینی.
واقعا بازیه فرق میکنه. خب تو دیکاپریو هم تو 50 تا فیلم میبینی،
دیکاپریو هم 50 تا فیلم میبینی، ولی قضیه اینه که حتی دیدن تکراری یه سری فوتبال هم بهت حال میده.
واقعا به تو حال میده؟
آره.
من فکر نمیکنم، فکر نمیکردم، الان تو میگی آره، فکر نمیکردم که کسی بشینه مثلا یه بازی فوتبال رو دوبار ببینه.
بیای کاری کنیم. یه کلیپی الان در اومده، اسکات مکتامینه که یکی دو هفته پیش گل زد، گل 2000م منچستر یونایتد توی پریمیر لیگ بود. بعد یه کلیپی باشگاه داد بیرون، تمام این 2000 تا گل رو از شروع فصل 92-93 تا الان که 2019-2020 این 2000 تا گل گذاشته. خب کلیپ هلوهوش 7 ساعته و من این 7 ساعت رو از وقتی که اومده برای دانلود تا الان 3-4 بار نگاه کردم.
خب این قبول نی، برای این که تو فقط گولار تماشا
خب باشه
کردی. کی میشینه 90 دقیقه مسابقه رو دوباره ببینه؟
من بازم نگاه کنم مثلا فصل 2007-2008 که منچستر دوگانه میگیره، ده دابل، هم لیگ قهرمان میشه هم چمپیونز لیگ، من حتی فیلمای کل اون فصلم فول دارم و میشنم نگاه میکنم، یا مثلا میزنم بازی منچستر با فولامش رو نگاه میکنم.
جالبه، اصلا فکر نمیکردم بشه هم چیکاری کرد.
آره الان میبینی کم کم به اینجا میرسیم هادی، اصلا چرا نگاه میکنی؟ یعنی نه که بگیم من کسی هم نگاه میکنم، اصلا بی خود دیگه از بعد نگاه نکن.
چرا وقتی حال می نویم چرا نگاه نکنم؟ وقتی ببین فوتبال قضیهش اینه که آقا 90 دقیقه
ببین تعریف اون آدمایی که تو زمینن واسه هادی خیلی فرق داره با من و تو. یعنی هادی اون آدم ها شخصیت های مثل اون کاراکتر فیلم میمونه براش، میدونی؟
آره.
تو وقتی یه داستانی فیلمو میفهمی دفعه اول که میبینی دیگه، چرا میشینی دوباره و دوباره میبینی؟ همون کاراکترها خوشت میاد، دوست داری دوباره تجربه بودن با اون کاراکترها رو داشته باشی. احتمالا مثلا هادی بازیکن فوتبال اینجوری هم.
من خودم مثلا تو ورزش دیگه اینجوری هستم، حالا دارم فوتبال ایراد میگیرم، یه بار یادم میاد یه فول ریس فرمولی که نشستم
اون که از فوتبال هم مسخره تره نشستم. تو همون زنده شن نگاه میکنی از اونم مسخره است.
نسکار
اونم مسخره است.
400 دور
آره
ولم کن
400 دور یه مسیر بیزیو
بابا باز نسکار خوبه چون
میزنن هم
توی مسیر داری همشونو میبینی در لحظه. فرمول 1 بعد مثلا 10 دقیقه وایسی یه بار ماشین رو بجرد.
تو نسکار
واضحه که شما تا حالا مسابقه فرمول 1 از تلویزیون
چرا من دیدم تا حوصله‌ام سر رفت.
از تلویزیون ببینی خیلی فرق داره. اگه حاضری به عنوان تماشاچی بری تو زمین دور پیست فرمول 1 وایسی و همینجوری منتظر بمونی
آره.
آره. یه ثانیه ماشین
آقا منتظر نمیمونی هر یه دقیقه و 20 ثانیه یه ماشین یه دور میزنه.
این تجربه یک آدمیه که کنار پیست فرمول 1 وایساده اینجوریه. خب چطوری امیر حسین؟ خب آره آره بچه‌ها رو بردن گذاشتم فرجام من خب آه اومده خب حالا داشتم میگفتم اینه
همه هواداره فرمول 1 هم راجبت فوتبال میگن، همه هواداره فوتبال هم راجبت فیلم میگن، همه هواداره فیلم هم راجبت موسیقی
نه میگن. ولی همه راجبت فرمول 1 همین که ما میگیم
همینو میگن.
اگه اینجوری بود بعد تا حالا تعطیل میشد دیگه.
نه خب برای اینکه کلی چیز تلویزیونی و تبلیغات دیگه دارن راجبش میکنن. ببین
فرمول 1 اصلا چیزی که سرعت ربط داره همیشه واسه بشر جذابه. خب مثلا یه ماه المپیک برگزار میشه، کلی مسابقات مختلف فلان، ولی از همه بولتر کدومه؟
دو
صد متر که تو 9 ثانیه تموم میشه. اینا مثلا 5 میلیارد نفر نگاه میکنن. نو خب بریم سر کارمون دیگه.
بلیط اون خیلی هم گرونه. بلیطش تو مسابقه المپیک
از فرمول 1 مسخره تر میدونی چیه؟ رالی. یارو وای میسته کنار جاده خاکی، واقعا یارو میاد رد میشه دیگه هم بر نمیگرده، میدونی یعنی تو فرمول 1 حداقل 5 میگی چند ثانیه یه بار یارو برمیگره این رد میشه، ولی تو رالی تو هر جا وایسی یه بار میبینی ماشین رو.
اینو برای اطلاعاتتون میگم، اگه اون تو اون پیست فرمول 1 هم وایسین خب همیشه توی ماشین داری تو پیست میبینی.
نه دیگه مثلا اون پیست سنگاپور که به من نشون دادی یا اون پیست مونترال اینجوری نیست دیگه،
همیشه توی ماشین میبینی. چرا؟ چون این ماشینا تو 1 دقیقه و 20 ثانیه یه دور میزنن.
بعضیشون هم عقب میافتن دیگه.
آره و ماشینا خیلی با فاصله دارن.
ولی فرق ماشینه مثلا فراری که از کنار تو رد میشه با مرسدس که رد میشه چیه؟ جفتشون اینن دیگه. یعنی شاید تو اون سرعت اصلا نفهمی کدومشون بود رد شد.
دقیقاً برخوردی که من فوتبال میکنم چیه 22 نفر دنبال یه توپ اون وسط ببینن کی میبره.
نه خب این منطقی نیست اینی که الان تو گفتی.
اون که تو میگی منطقیه.
آره خب دیگه
بس ورزشای مسخره است. فقط کرلینگ دیدی؟ کرلینگ
واقعا مسخره است. توضیح بده چیه برای این کسی که نمیدونه.
ببین یه سری توپ سنگیه، توپ هم نیالت بیزی سنگیه، بعد یه نفر اینو هولش میده، سه چهار نفر اون جلو با فرچه میشنن اون یخه رو میسابن که این نرد شه.
اون خیلی با مزه.
بعد یارو اسلو موشن اینجوری داره میره، بعد اینجوری آخرش ول میکنه و بخوره به یه چیزی. بعد مثلا من داشتم تماشا میکردم، مثلا وقتی تموم میشه از چند بار از چند زاویه اسلو موشنش هم نشون میده، انگار مثلا بار اول چیزی از دست دادی. با اون سرعت آروم داره میده دیگه، اسلو موشن نداره دیگه. مسخره بازی گلف هم به نظرم خیلی مسخره و عبثه.
تمومش کنین بازی. بگو تنیس هم مسخره است. من پشت
نه تنیس واقعا هیجان داره.
تو حاضری با من تماشاگر تنیس 5 6 ساعت بشینی تو گرما بشینی یه تو پایین و میره اون
وقت مسابقه فینال ویمبلدون باشه خب قطعا من میرم.
نه بورینگ میشه بعد یه ساعت.
بورینگ میشه.
ببین اگه میگم موضوع میدونی چیه، خب تو میگی فوتبال، تو یه بخشی بازی که منچستر داره با تاتنهام میکنه برات مهمه.
خب
این یه بخششه. یه بخش دیگه اش اینه که تو تک تک اون بازیکن‌ها رو می‌شناسی. خب, خب. می‌دونی آره. که فلان بازیکن الان لازمه که گل بزنه که بازی بعد نیمکت نشین
خب.
نشه.
اوکی.
خب این حواشیش همش تو ذهن داره میچرخه.
خب
آره ولی تو تنیس اینا رو نداری دیگه.
چرا قطعا نه ببین داری. خب وقتی تنیس فینال ویمبلدون هم می‌بینی این موضوع برات مهمه که این آدمه خب داره همه زورش رو می‌زنه که این 2000 امتیازو بگیره.
میدونم خب. یه ساعت اول تماشا کن بعد برو ببین زورش نتیجه داد یا نه.
باگ حرفت می‌دونی کجاست؟ باگ حرفت اینه که مثلا الان توی EFL کاپ تو جام اتحادیه منچستر خورده به یه تیم مثلا آفتاب سازی یونایتد، خب من اونم میشینم نگاه میکنم، ولی تو به غیر از فینال ویمبلدون میری بشینی مثلا بازیای معمولی تنیس رو ببینی، بازیای پیش فصل منچستر مثلا میفته با یه تیم نمیدونم چی فلان آمریکا. خب
نه اونقدر من فنش نیستم.
ساعت مثلا 5 صبح به وقت ایران داره بازی میشه، تو آمریکا مثلا یه ساعت دیگه است، من اون 5 صبح از خواب بیدار میشم دوستانمون رو نگاه میکنم. تو آیا مثلا بازی دوستانه تنیس رو نگاه میکنی؟ دوست دارم دیگه. حداقل جذابیت واسه هم داره، اما تنیس دوستانه داره.
شاید من مثل تو اونقدی که تو هوادار منچستری و خودت جزئی از اون تیم میدونی اونقدر طرفدار مثلا نوواک جوکوویچ نیستم، ولی حتما نوواک جوکوویچ یه سری طرفداری داره مثل تو که اونقدر طرفدارشن. خب که اون بازیش با اصغر آقا که توی مقدماتی مسابقات 500 امتیازی زهرمار برگزار میشه که مثلا یارو رو له میکنه جوکوویچ و رد میشه، اون بازی رو هم میرن میبینن. خب یعنی این واسه همه ورزش‌ها و همه آدما وجود داره. یه سری‌ها رو ما طرفدارش
هستیم.
الان مثلا همین فرمول 1 که میگیم، خب دو تا راننده خیلی معروف داره، مثلا سباستین فتل و فراری، لوئیس همیلتون مرسدس. خب میلیون‌ها طرفدار دارن و قهرمان جهانن. ولی یه راننده 21 ساله هم داره که تو کل فصل همه رو آخر شده، مادتیم ویلیامز. و هیچ قهرمانی هم به دست نیاورده. اصلا هیچ حاشیه‌ای هم نداره هیچ. ولی اون هم یه سری طرفدار داره که به خاطرش نشستم پای تلویزیون.
آره قطعا، ولی میزان محبوبیت فوتبال از همه اینا بیشتره، دلیلی که داره.
قطعا آره. درست میگی. آره خب برای همینم الان بولترین ورزشه و انقدر طرفدار داره، خیلی پاپیولار تره. مثلا تنیس و گلف و چه میدونم اینا یه خور ورزشی سوسولی هن.
آفرین، خوب شد که حالا
آره قبول نه کردی. ورزشی سوسولی هن واقعا. مثلا فینال ویمبلدون مسابقه رو میبینی، کسایی که اون دور ردیف اول نشستن، جف بزوس و نمیدونم ایلان ماسک و ملکه فلان،
همون دیگه برای اون چیزاست، ایونیاس که فکر کنن متفاوتن، اومدن در یک سالن کوچکی دو نفر دارن اون وسط بازی میکنن، اینا هم حسشون خوبه که فقط ما میتونیم اینجا بشینیم.
آره و این تو همه فیلدا هست.
ولی فوتبال مثل همون گلادیاتورا که آدمای عادی میرفتن اونجا و بعد نون میریختن تو جمعیت که ملت به خاطر نونه میومدن و بعد حالا کشته شدن هم جذاب بوده، فوتبال از اونجا اومده.
ولی که فوتبال برای تو در دسترسه. خب ولی تو مثلا اگه بخوای همین الان تو تهران فوتبال بازی بکنی میتونی بازی کنی، ولی اگه بخوای تنیس بازی کنی چقدر باید خرج کنی؟ از دست خیلی از اقشار جامعه، حتی جهانی خارجه، فرمولوان خارجه، تنیس خارجه، گلف خارجه.
کدوم تنیسوری از فقر اومده
الان دیگه؟ نه قدیمی ها بودن. آره
قدیمی
الان
دیگه
نه. خب الان این کم کم
یا گلف مثلا
این کم کم رجوع فوتبال هم داره همین اتفاق میفته دیگه. خب
یعنی گلف مثلا واقعا ورزش نیستش، گلف اکتیویتیه.
این میمونه بگی شطرنج هم ورزش نیست.
نیست آخه، اینا فعالیتن، میدونی؟
قبول دارم.
یعنی گلف تو اصلا با یه لحظه نگاه کن، تو هیکل کریستیانو رونالدو رو بذار کنار گلف باز قهرمان پارسال، یارو شیکم داره اینقدر. اما ورزش نیستی، از هیکلاشو میتونی بفهمی کی ورزشه.
فعالیت
میدونی؟ من حالا فرمول 1 رو فکر میکردم ورزش نیست، ولی بعد که تو برام یه سری چیزا رو توضیح دادی فهمیدم نه، اینا هم بعد آمادگی جسمانی داشته باشن.
آمادگی جسمانی میخواد در حد یه فضانورد تقریبا، آمادگی جسمانی میخواد فرمول 1.
آره. تو چیز شنیدم پادکست آریا، یه تدندمور یه قسمت داشت راجع به فرمول 1، میگفتش هر باری که اینا میخوان ترمز کنن اینی میمونه که شما یه وزنه 80 کیلویی رو با پات، با موچ پات اینجوری باید هول بدی و اینا مثلا 10000 بار توی مسابقه دو ساعته این کارو میکنن.
آره و یه نکته که داره، مثلا تو فرمول 1 هر لحظه داری با جونت بازی میکنی، چون که ماشین فرمول 1 خوب دور نمیزنه به خاطر اینکه گریپ چرخاش، چسبندگی چرخاش خیلی بالاست. اگه میخوای خوب دور بزنه باید از یه حدی بیشتر تون بری که این خوب دور بزنه و لاستیکاش مثلا چسبندگیشون کم بشه. تو هر لحظه داری با جونت بازی میکنی، اما تو گلف اونقدر با جونت بازی نمیکنی دیگه.
گفتی چقدر بهشون فشار میاد؟ چند برابر گرانش زمین داره بهشون فشار میاد؟
5G.
آره
تو اون پیچایی که میزنن 5 برابر گرانش زمین داره بهشون
داره بهشون فشار میاد، نیرویی که بهشون به بدنشون وارد میشه. اصلا از بیرون نگاه میکنی اینجوری نیست.
از بیرون چند تا آدم نشستن تو ماشین گاز میدن ترمز میکنن. آره. میرن دیگه.
ولی گلف رو قبول کن مسخره است.
گلف
گلف و بیسبال و نمیدونم
بیسبال هم فعالیت داره.
بیسبال دو تا میدونن برن توپ رو جمع کنن، ولی اون بیسبال هم دقت کن همشون شیکم دارن. یارو وایستاده اینجوری میکنه یه توپو میندازه اونم میزنه، بعد اونایی که توپ جمع کنن اونایی که هم میدوئن
اونایی خود کلاشون بهتره.
آره
بچه بس خیلی ورزشی نشد، من انتظار داشتم که یه خود ورزشی بشه ولی خیلی ورزشی شد.
اشکالی نداره،
سری به همه ورزش هم داریم میزن. ببین کبدی از نظر من
کبدی خیلی ورزش خفنیه.
آره ولی خیلی خنده داره. من هر دفعه
چرا هی بعد بگن اونو
کبدی کبدی کبدی،
نه نمیگم، فکر چیزه یه ثانیه‌ای دارم، 30 ثانیه میتونی تو اون محیط اونا باشی، یعنی دیگه اونجا زو نمیکشن مثلا.
ولی من نمیدونستم که مسابقات جهانی داره، تیم ملی داریم مثلا. ما
فدراسیون داره.
بابا کرلینگ به رسمیت شناخته شده،
کرلینگ تو المپیک زمستانی هست.
ببین این عالیه. خب این یخره که میسابن این عالیه واقعا، این که مفرح ترین چیزایی که من میبینم تو زندگیم.
من اونو ترجیح میدم به دیدن مسابقه دو یوسین بولت مثلا، حداقل میخندیم.
نه مسابقه دو یوسین بولت مثلا 9 ثانیه تموم میشه دیگه، خب این تو خیلی لازم نیست
واسه وقت بزنی. یه ورزش مسخره دیگه هم بزنم رسید توی ورزش زمستانی یه دونه هست، یه مسیر اینجوری اینجوریه، به اولش اینجوری میدونن این ماشینه رو حول میدن بعد میپرن توش تا آخرش بعد اینجوری بشینن.
لوش سواری رو میگی
بابا، تیوب سواریه در واقع کردنش اونجوری چیز. یه مسیری
با حال اون نفر آخری که نشسته کلش رو باید تکون بده، یه نفر جلوی کلش تکون میده
اصلا
خسته نشه
با همون کله فرمون میده دیگه.
ببین اولش اینجوری، یعنی هر کی اون اولو بیشتر زور بزنه برنده است. خب برم 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 میشینن تو اینجوری اساسشون میبنده، من فقط با کلهشون اینجوری جهت میدم.
این بشر به حدی از بی تفریحی رسیده خب که دیگه تفریحای معمولی ارزاش نمیکنه، مجبوره چیزای جدید خلق کنه.
این خیلی هم جدید نیستش.
نه همینجوری داره میاد دیگه، همین هر روز داره بازی جدیدی وارد میشه دیگه.
ولی خب اسپورتس آینده میدونی چیه؟ بازیای کامپیوتری. الان استادیوم ملت جمع میشن 10 تا کامپیوتر اون وسط 5 تا این و 5 تا اون و با هم مسابقه میدن مثلا لیگ آف لژندز. بعد تو صفحه ها داره چیز میشه، 3 تا گزارشگر و تحلیلگر نشستن دارن تحلیل میکنن، استادیوم پر میکنن.
خیلی خفن یارو. یکی اون یوتیوب یکی... میشینه استریم میکنه بازی کردن خودش، کلی پول در میاره.
بازی های کامپیوتری الان دارن بیشتر از فوتبالیست ها اینا پول در میارن، هر چیزاشون قهرماناشون. این الان یکی اون یکی مسابقه های روباتیکس. مسابقه های روباتیکس حالا چیزهای مختلف. این چی مثلا استادیوم تو چین بود، استادیوم پر آدم بود و مثلا چند تا دو تا تیم نشسته بودن یک کنار، هر کی پشت کامپیوتر این ربات ها رو کنترل میکردن، بعد ربات ها مثلا حالا بعد توپ میزنن به هم دیگه اینا، حالا چیزش مسابقاتش متفاوت بود. خیلی جالب بود که مثلا ملت جمع میشن اینو تماشا میکنن.
این رباتیکای نشون میدم چیز جنگ این ربات هاست، میرن هم دیگه رو تیک پاره کنن یکشون زنده بیاد بیرون. اونا خیلی چیزه.
ببین تو این تکنولوژی وی آر که چیز بشه فکر کنم خیلی حال بکنی. تکنولوژی وی آر الان دارن روی این کار میکنن که تو توی مسابقات لایو و از توی ورزشگاه ببینی.
آره خیلی باحال میشه.
خیلی یعنی قشنگ حس میکنی که الان نشستی تو ورزشگاه داری بازی مثلا نیو کمپ نشستی داری نگاه میکنی.
یا حالا که حالا به ایران هم برسه این داستان. ان
شاء الله در دوره حیات ما.
نه قطعا میرسه. با سرعتش انقدر زیاد شده. آقا میخوای پادکست گفتگو محور جدید شروع کنی؟
بله.
میخوای راجبش حرف بزنی؟
اگه یه ما پیش این سوال ازم میپرسیدی میگفتم نه، چون تو هنوز توی مرحله ایده پردازی بود. ولی حالا توی صحبتا که دیروز با هم کردیم،
آره دیروز خیلی حرف زدیم.
آره تصمیم گرفتم که سریع استارتش بزنم و شویه که مهمون داره، ولی خب نصف که نه، یه 20 دقیقه نیم ساعت اول خودم حرف میزنم و همیشه ببین من از
یه خورده اونو به سمت خودت بچرخون. الان داره به اینجا نشون میده. آها.
من از زمان نگاه کردن سریال زیر آسمان شهر یک، اون بیروز خالی وندینا، دلم میخواست بازیگر شم. بعد یه مدت گذشت دلم میخواست مربی فوتبال شم. بعد دیدم که نه چقدر کار سختیه، مثلا ولش کن. بعد دلم میخواست که برم هالیوود بازیگر شم. بعد دیدم که هالیوودم نمیشه، تصمیم گرفتم که مجری شم. بعد دیدم واسه مجریگری تو ایران تو باید خیلی داستان تحمل بکنی، باید به خیلی ها باج بدی. حالا تو این پادکست میتونم خودم مجری بشم. چرا؟ به خاطر اینکه ایدهش رو از پادکست خارجی گرفتم. دیدم خب حالا میتونی تو به عنوان حتی کمدین شکست خورده میتونی با پادکست دوباره به جای دیگه برسی و این تجربه مجریگری خب انقدر خودم دوست دارم که گفتم که این کارو انجام بدم.
کمدین هم می‌خواستی بشی؟
خیلی آره، من اصلا متن اصلا به کمدی هم نوشتم و
چی شد بعد؟
هیچ پولش گرفتم.
نه یعنی چی؟ آه دادی متن به یه کمدینی؟
کمدینی.
خب باشه، بعد چرا خود کمدین شدن رو ادامه ندی؟
نمیدونم.
البته بهت بگم ما تو ایران هم خب واقعا کجا تو می‌خوای کمدی اجرا کنی؟ نه یه کلاب داریم، کمدی کلاب داریم که مثلا توش اصلا یه کافه نداریم که
ببین داریم مثلا... ما ببین این کافه که دیروز اومدی پیشم
خب
یه تیمی ساخته اون خانم زینب موسوی به عنوان تیم استنداپ کمدی رویال فامیلی. بعد یه سری از کمدیانایی که حالا تو خندوانه اومده بودن یا تو مسابقه استنداپ لنز اومده بودن اینا رو جمع کرده و شروع کنه با اینا تور استنداپ کمدی میذاره و یه برهه‌ای هر پنجشنبه اینا تو این کافه اجرا داشتن، بلیت فروشی هم میکردن. ولی چرا این کارو ادامه ندادم برای خودم رفتم سمتش؟ به خاطر اینکه حس میکنم توی زبان فارسی اونقدری که با ذهن من سازگاره جوک خوب پیدا نمیشه. یه نکته دیگه اینه که تو ایران با هر کی شوخی کنی بهش برمیخوره.
آها آره اینم هستش.
ولی تو میبینی مثلا تو
جنبش هم نداری.
سریالای خارجی تو فامیلی گای دیدی تا؟
آره.
تو هم دیدی؟ تو فامیلی گای با رئیس جمهور آمریکا بیل کلینتون چه شوخیایی میکنن؟
بابا همه دنیا دیگه با مقدسات هم شوخی میکنن.
با جورج بوش چیکار میکنن؟ بیل کلینتون رو نشون میداد همش لخت بود. ما جرأتشو داریم این کارو بکنیم؟ میتونیم این کارو بکنیم؟ نه. و گفتم که حالا که من دستم توی اون کمدی باز نیست و حالا متنی هم که مینوشتم یکی هم متنم تو خندوانه اجرا شد ولی خب نمیگم کدوم با واسطه رسید اون بر. ولی در کل نتونستم جای خودم رو تو اون حرفه پیدا کنم. میتونم کمدی هم باشم آره چرا که نه، ولی
خیلی سخته اینجا.
آره سخته. یعنی حتی ببین یه دوستی داریم ما، حسین قربانی، پادکست تراول کست، خب یه ویژنامه نوروزی داشتن، گفتن که خاطره های خنده‌دار خودتون رو بفرستید برامون ما تو پادکست پخش کنیم. من براش یه خاطره مشهد رفتنم و با 51% سانسور ریکورد کردم فرستادم، فکر کنم شماره 4شه نه کدومشه، اون اونجا پخش شد. بعد خود حسین قربانی گفت این بهترین خاطره ای بود که توی این ویژنامه ایدی ما گرفتیم و مثلا بهترین لحن اجرا و فلان و هم خوب کار کردی و این کاره یا فلان، ولی نمیشه واقعا. برای همین گفتم که حالا مجریگری شاید بیشتر مناسب من باشه و پادکستی هم که دارم میسازم The Sandman Show The Show About Me، ولی خب مهمان هم خواهد داشت. شعار برنامه هم اینه که تویی که میبینی که با سلبریتی ها مصاحبه میشه و تو هم خودتو یه روز توی اون پوزیشن تصور کردی، الان فضا واسط فراهمه و نیازی نیست حتما سلبریتی باشی تا باید مصاحبه بشه و میخوام بشنم با آدم ها حرف بزنم، داستاناشون رو بفهمم، تجربه هاشون رو با هم شیر بکنیم. و هلوش 2 ماهی من روی این ایدهه بودم، بعد لوگوشو درست کردیم و چم هاستشو گرفتیم و این داستانا. بعد تا امروز خب استاپ بود به خاطر اینکه هنوز توی ایده پردازی بود، ولی دیگه میخوام شروعش کنم و هرچه سریعترم این کارو بکنم که بلایی که سر رادیو نیست اومد سر من نیاد.
آره الان چون اسمش هم گفتی، حالا اگه بخوای من اسمشو میتونم بوق بذارم، ولی برو حتما همه پیجاشو بگیر، چیزشو بگیر.
من با این اسم مدت ها بود که این ایده در ذهنم بود.
برو دومینشو بگیر.
آره من یه سایت اتفاقا درست کردم، الان یه هویتی هم طراحی کردیم براش، لوگو هم دارم. یه 2 ماه بعد تو شروع میکنم.
آره خلاصه چیز کن که سریعتر راش بنداز. هرچه اصلا نباید اینجور چیزا رو عقب بندازی کلن، حالا نه به خاطر اینکه یکی دیگه بیاد ایده اسو بزازه، به خاطر اینکه خودت هم هر چیز زودتر شروع کنی بهتره دیگه.
آره
منم که قراره مهمونه یکی از اپیزودات باشم.
بله
امیر حسین ولی نمیخواد، حرفی واسه گفتن نداره زیاد. داری خدایی
امیر حسین
تو میخوای تو مهمونه یکی از اپیزوداش بشی؟
چه خبر آخه برنامه چیه؟
الان توضیح داد دیگه،
حالا صحبت میکنیم با
هم. گفت لازم نیست سلبریتی هم باشه، من میگم حالا امیر حسین هم میتونه.
آخه من دیگه سلبریتی شدم، یعنی میدونی توی این سیز توییتر هم نوشتم یکی من رو صدام شنا.
چقدر حال کرده عالی،
اصلا روزم ساخته شد، خیلی بامزه بود.
یه چند نفرم کراش دارن رو صدات.
نه بابا.
آره امید میگفت بهش پیغام دادن که امید مهمونه یکی از اپیزودا بود.
آها.
میگفت همه هر کی نظر میداد میگفت صدای اون امیر حسین هم چقدر خوبه.
خواهش میکنم. بالاخره یه کاری کرد. این زمان برده تا من به این درجه رسیدم. منم یه روزی از همین جایی که شما نشستین شروع کردم. ولی
تام خاک صدا خوردی ها.
آره بالاخره هر کسی یه جای شروع میکنه، منم مدت ها زمان برده تا.
حالا چرا سندمن؟ تو دیدم توی توییترم اسم خودت چیز یوزر نیمت سندمنه.
آره.
این از کجا اومده؟ من اول فکر کردم که از کومیک بوک مورد علاقه من چیزه سندمنه، بعد دیدم به اون ربطی نداره.
نه ربطی نداره. ببین من خیلی سنم کم بود، 12-13 سالم بود، شمال بودم، داشتم کنار دریا راه میرفتم و دیدم که داره موج میاد و بعد ساحلم چقدر تمیزه، اون سندها، اون شنایی که اونجا هستن چقدر تمیزن، و یه چوب برداشتم شروع کردم روشون شکل کشیدن و چه میدونم کلمه نوشتن و اینا، با موج بعدی دوباره صاف میشد. بعد دیدم که این چقدر به شخصیت من شبیهه، که آدم کینه‌ای نیستم و هر اتفاقی هم واسم میفته با یه موج پاک میشه. و یه نکته دیگه هم که ساحل داره اینه که دیدی خب روش داغه، ولی آدم ها میخوان خنکشون بشه میرن زیر شنا میخوابن. اون زیر خنکه و من دیدم در درون هم خودم اینطوری هم، یعنی از بیرون گرم و صمیمیه ولی درون خودم یه حالت سرد و دارکی داره که حالا کسی هم اونو کشف کنه قشنگ میترسه. برای همین اسمم گذاشتم سندمن. بعد چنان تهمت هایی به من زده شد که آقا تو اینا از رو اینتر سندمن متالیکا برداشتی. آقا من اصلا اون موقع همینجا دارم اعلام میکنم من اصلا متالیکا رو نمیشناختم اون موقع. اسپایدرمن 3 هم که توی سندمن داشت در نیومده بود، اون سال 2008 اومد بیرون. کال آف دیوتی که توی سندمن داشت نیومده بود بیرون، من اصلا کال آف دیوتی موقع بازی نمیکردم. بعد کامیک بوک هم اصلا از بچگی نخوندم. آخرین کامیکی که خوندم مال مجله بچه ها گلاغا بود. و انواع و اقسام سندمن، یه موزیکی هم هست مستر سندمن بریم می دریم، مثلا فکر کن از وقتی که حالا تو پادکست ها بیشتر بچه ها منو شناختن به مسیج میدن، بعد میبینن که یوزرنیم تلگرام هم سندمنه، فکر کنم نزدیک 200-300 نفر این موزیک رو واسه من فرستادن که آره اینو عروی میگونم. نه بول من عروی نور نداشتم. ولی خب قضیه اینه و برای خیلی هم توضیح دادم که آقا سندمن یعنی چی، واقعا از شنای کنار دریا اومده. اینه ماجرا.
این که گفتی درونت سرده یعنی چی؟
یعنی این
بیرونت که... گرمه با همه رفیقی.
آره میبینید دیگه
درونت چه شکلیه؟
درون من آدم های زیادی جا ندارن.
تو کلا از اون آدم هاییست که خیلی وابسته نیستی بهت؟
آره واقعا حس وابستگی به انسان ها چیزی نیست که من زیاد تجربهش کرده باشم. یعنی بعضی وقتا میدونی دیدی یکی بابا نداره، بعد وقتی بابای بقیه رو میبینه یه کاش منم بابا داشتم. من بعضی وقتا میبینم آدم ها وابستن یا مثلا دلشون تنگ میشه یا احساس غریبی میکنن، حسشون رو دوست دارم، یعنی کاش منم این احساس ها رو یه موقعی تجربه میکردم ولی خب تجربه نکردم. یعنی خیلی یه حالت
بی‌تفاوتی
داشتم. ببین نمیدونم، شاید مشکل روانی داشته باشم، نمیدونم. یه روانشناسی هم با من صحبت میکرد همینو به هم میگفت، میگفتش که تو یه مشکل خاصی داری و همینی تا آخر عمرت همین میمونی. بعد گفتم یعنی مثلا من عشق رو تجربه نمی کنم؟ گفت چرا، تجربه میکنی ولی با آدم های عادی فرق داره. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی احساس های تو صفر و صدیه، یعنی یا اصلا حس نداری یا اگر داری حست 100%. چون اون درونه که سرده نمیذاره حسی وارد بشه، ولی وقتی وارد بشه دیگه اون صد است که زورشو داره سرما رو پاره کنه بره تو. مثلا همین ماجرای دوست داشتن منچستر یونایتد. خب یعنی اصلا ببین فکر کن از خواب و زندگی و همه چی، من عروسی فامیلای نزدیکم نرفتم چون مثلا منچستر با وست برونویچ بازی داشته، نشستم اونو نگاه کردم. نه دوست ندارم فامیلامو ببینم اصلا، ولم کن تیممو میخوام ببینم. اون 100%ه واسم. یا مثلا چم عروسی عمم بود، بازی منچستر هم نبود، مرحله گروهی چمپیونز لیگ، بازی اول گروهی آرسنال و دورتموند، تو هم قشنگ یادته امیرحسین. من اون برگشتم خونه
یادته؟
آره بازی چمپیونز لیگ رو چون میبینم.
آره من اصلا عروسی رو ول کردم اومدم خونه، دوستان شب بخیر خوش گذشت، فوتبال داره خدافظ. اینطوری هم من، یعنی مثلا رفیق زیاد دارم، از بچگی رفیق دور و بر من واقعا زیاد بوده و حالا یا تو این پادکست یا تو پادکست خودم، تو پادکست خودم ترجیحاً دوست دارم بشنم حتی اپیزود به اپیزود از یکی از رفیقایی که کنارم بوده تو زندگیم تشکر کنم بابت چیزایی که بهم داده، چیزایی که اضافه کرده، کمکایی که بهم کرده. ولی قضیه این بوده که برای من یک نفر کافیه، بیشتر از اون احساس نیاز نمی‌کنم. یعنی مثلا من اگه یه جایی آیسولیتد باشم، یه جایی مثلا چه میدونم فکر کن ژاپن، ژاپنی بلد نیستم که، ولی تو ژاپنم باشم یک نفر رو کنار خودم داشته باشم کافیه. هیچ احساس تنهایی، احساس هومسیک بودن، مثلا فکر کن من 5 سالم بود و من خب 4 تا عمه دارم، 3 تا عمو، اینا هم اون زمان تا تقریبا همه مجرد بودن، آره همشون مجرد بودن و من دوست داشتم برم خونه اینا. بعد خونه خودمون دور بود از، یعنی هومه تهران زندگی میکردیم، اینا خونهشون حالا جنوب شهر تهران بود. من که میرفتم اینجا بعد که شب میخواستیم برگردیم با امینا میگفتن خب بیا برگردیم، گفتم نمیخوام، میخوام همینجا بمونم. بعد میگفتن خب بمون، میموندم مثلا 3 روز 4 روز 5 روز. بعد 5 روز عمم میگفت دلت واسه مامان تنگ نشد؟ نه. دلت واسه خونت تنگ نشد؟ نه. چه میدونم مدرسه عوض، من سال پیش دبستان، صدای مرغه نه؟
آره.
پیش دبستانی و اول دبستان دوم دبستان رو بندر عباس درس خوندم. بعد گفتیم که حالا دیگه میخوایم برگردیم تهران. بعد اونجا دوستان پرسیدن که میری اونجا دلت برای ما تنگ نمیشه؟ گفتم نه، آدم های جدید میان دیگه، شما میرید آدم های جدید میان، چرا دارم تنگ شه؟ مگه شما چه نقشه مهمی؟ مثلا فکر کن این حرف واسه یه بچه 8 ساله که به سری بچه 8 ساله بزنه خیلی سنگینه. میگم نه تنگ نمیشه، that's cool. و آره اینطوری هم من، یعنی خیلی مثلا ببین تو همون کافه که اومدی یه روز پیش من، من تقریبا با 50% مشتری ثابتای اون کافه هم سلام علیک دارم، اصلا میشینیم با هم حرف میزنیم، یه جور حرف میزنیم انگار 10 سال رفیقیم. ولی اگه اون آدم نباشه هیچ تأثیری تو زندگی من نمیذاره. یکی دیگه برام مهم نیست. چند تا مگه آدم تو زندگیش رفیق میخواد؟ چند تا مگه همراه میخواد؟ یه دونه بسه؟ نه خیلی، دوتا بسه. بعضی هستن تا دورشون پر نباشه نمیتونن زندگی کنن، ولی من اینجوری نیستم، من با تنهایی خودم اوکیم.
نارسیسیست چی هستی؟
خیلی.
از اسم آدم ها این دوتا فکر کنم با هم خیلی مربوط باشن.
از اسم پادکست هم معلوم نیست.
The Sandman Show. ببین کمدین های مورد علاقات کی هن؟
کمدین های مورد علاقه هم لوی سی کی،
خب
جری ساینفیلد و حالا اون دوستمون نه اونو ولش کن، یکی هم نه، جورج کارلین هم دوست دارم.
جورج کارلین از اون کمدین منطقی هاست که قشنگ به فکر وامی دارد. آره.
یعنی یه حرفی میزنه داری میخندی یا 2 ساعته، ولی بعدش باید بشین 2 ساعت دیگه فکر کنی.
میدونی این کارو کی میکنه؟ حالا این که به فکر وامی داره، وودی آلن یه بار یه حرفی زد که من اصلا جامعه هامو دریدم. گفت تو با فیلم های من میخندی حال میکنی، با که داستان ها میخندی حال میکنی، داستان که تموم میشه، فیلم تموم میشه، من با کمدیم تو رو به گریه انداختم. اصلا خیلی حرف سنگینی بود. بعد من بعد از شنیدن این حرفش بود که تازه شروع کردم کارهای وودی آلن رو ببینم. بعد رفتم، حالا از شانس بعد وودی آلن اولین فیلمی هم که دیدم انی هال بود. بعد اصلا نگاه کردم کلن ریختم به هم. و اون دیالوگ آخرش که میگه ما مردا به زنها احتیاج داریم، کمکشون میکنیم، بزرگشون میکنیم، اونا ما رو فراموش میکنن، ما میدونیم از سمت اینا ضربه میخوریم، ولی بازم بهشون احتیاج داریم، میریم سمتشون. خب این حرفیه که تو میخندی بهشا و در طول فیلم ما خندیدی با احمق بازیای وودی آلن و با کارهای دایان کیتون خندیدی، ولی در نهایت میبینی که چقدر حرف تلخی زد. بعد ژانر مورد علاقه هم کمدی تلخه، یعنی تو کارهای لوئیس سی‌کی هم وقتی میشنوی داره اصلا به تو حرف تلخ داره، با ریالیتی چک میزنه به تو،
حقیقت تلخ خود داره انقدر مسخره میکنه که تو میگی آره واقعا اینجوری، میخندی ها، ولی بعدا میگی خب راست میگی واقعا هم اینجوری ها، یعنی شروع میکنی فکر کردن به اون حقیقته که حالا داشته باش میخندونتت.
یه بار یه حرفی زد قشنگ من مثلا 5-6 روز به این حرفش فکر کردم. گفت ما تو زندگی همون یه سری باورا داریم، ولی اینا فقط باورن، بهشون عمل نمی کنیم و با فکر کردن بهشون خوشحال میشیم. مثالی که زد گفت مثلا من به خاطر اینکه پول دارم همیشه فرست کلاس سفر میکنم. بعد آره مزیتایی هم که داره اینه که میتونی بشینی پاتو بندازی رو پات، شرابتو بخوری و به نگاه و بشینی به مسافرهای دیگه که میان بشینن قسمت کاوچ اکانومی نگاه بکنی، بعد نگاهشون میکنی اینی همشون عرق کرده با یه کیف سنگین میان تو هن هن میکنن، بعد تو نشستی شرابتو میخوری حال میکنی. بعد همیشه یه سربازی هم میبینی که اونا همیشه اکانومی سفر میکنن، ولی آدم های خوبی هم هستن. و بعد پیش خودت فکر میکنی میگی که چقدر خوب میشد به خاطر خدمت هایی که این به کشورم کرده من پاشم جامو بدم بهش. بعد میگم من همیشه هم این فکر رو میکنم، هیچ وقتم تا حالا جامو بهش ندادم، ولی صرفا با این فکره به خودم افتخار میکنم که این فکر رو کردم که من به این آدم جامو دادم. و ما مثلا میگیم که آره فقر چیز بدیه، کمک کردن به فقرا کار خوبیه. آیا واقعا به فقرا کمک میکنیم؟ نه. یه مثلا بچه‌ای رو میبینیم سر چهارراه ساعت 12 شب، یه دختر مثلا 5 6 ساله با کوله پشتی مدرسه اومده اسفند میچرخونه، چی کارش میکنیم؟ میگیم آخی. بعد به خاطر اینکه دلمون سوخته برای اون، نسبت به خودمون حس خوبی پیدا میکنیم. آره. ولی واقعا چی کار میکنیم واسه شون؟ هیچی. هیچ کاری واسه این آدما نمیکنیم ما.
الان توی دنیای مجازی شده همین پستا و هشتگ گذاشتن. آره. یه اتفاق بعدی میفته، یه جا زلزله میشه، یه جایی نمیدونم چی میشه، یه اتفاق بعدی واسه مثلا فلان کس میفته، همه با اینکه خب من توییت کردم، من پست گذاشتم، حال خودشون رو خوب میکنن که این قضیه براشون مهم. انقلاب
کردم دیگه، من فعال مدنیم،
الان قضا اجتماعی رو برمیدارن.
آره دیگه، یعنی فکر میکنن که خیلی خب من چون راجع به زلزله فلان الان پست گذاشتم، وظیفه خودم، یعنی حالم خوب شد دیگه، الان من یه کاری کردم. میدونی
خب من میدونی مشکل کجاست؟ بعضی وقتا خود اون زلزله زده هم صرفا با هشتگ حال میکنه، میگه ببین مردم پشتمن، ولی چیکار کردن واسه؟ هیچی. یکی میاد، همین دیروز من خبرشو خوندم که یوسف کرمی مدال طلای المپیکشو گذاشته حراش که به مردم زلزله زده آذربایجان کمک بکنه. خب ما اصلا حال میکنیم، ریتوییت میکنیم، نشرش میدیم، میگیم وای چه مردی، تو اینستا میان میذارن غیرت رو از این هموطنمون یاد بگیرید. ولی واقعا ما چیکار میکنیم برای اینا؟ هیچی. تو خدا واسه زلزله زده ها چیکار کردی؟
یه پولی کمک کردم.
فکر می‌کنیم مثلا اوکی دمت گرم پول کمک کردی.
خب آره، ولی نهایتش همونه دیگه. آره. کار قبلا ملت مثلا داداشم یادم بهم که چیز شد پاشونن رفتن، می‌دونی؟ ولی الان اینجوریه که خیلی خب مثلا یه توییت کن، یه چیز کن، یه پولی بریز به اون حساب، تموم میشه میره. این اصلا زندگی هممون اینجوری شده. یعنی دل خودمون رو، همون چیزی که میگم الان، ببین جوک لوئیس کی باعث شد ما راجع به خودمون شروع کنیم فکر کردن این حرفا رو بزنیم. این که فکر میکنی خیلی خوب، تو همین که حال خودت خوب شه که یه کاری کردی بسه، میدونی؟ و این اتفاق میفته برای خیلی ها، با توییت میفته، برای خیلی ها با کارت به کارت کردن میفته، برای خیلی ها با دینام چی چی میفته.
و نکته اینه که تو به خاطر هم نوع دوستی کمک نمیکنی، تو به خاطر خوب کردن حال خودته که کمک میکنی.
دقیقا.
تو اگه مثلا چیکار میکنی، میبینی یه بنده خدای کنار خیابون داره گیتار میزنه، بعد نگاه میکنی میگی آره چه باحال، یه پولی بهش بدم. خب بعد پیش خود میگی وای چه کار خفنی کردم به این پول دادم. تو دلت واسه اون نسوخته، تو خودت احتیاج داشتی حس خوبی نسبت به خودت پیدا کنی. همین،
حداقل برای چند لحظه فکر کنی آدم خوبی هستی،
روان خودتو میخوای آروم کنی دیگه. آره دیگه، همه کارهایی که میکنیم احساس میکنیم بر بقیه داریم.
یعنی ببین داریم، میخوام به اینجا برسم که تاها به من گفت تو نارسیسیستی، ما هممون نارسیسیستیم. ما اگه به کسی کمک میکنیم برای خوب کردن حال خودمونه.
نه ولی من نارسیسیست که منظورم این بود، منظورم از این بود که به این که به فکر میکنی به هیچ کی احتیاج نداری،
ببین همه میتونه یکی از نشانهای نارسیسیست. ببین باشه. اگه من نکن نمیتونی تو غار زندگی کنی، خب نارسیسیست تهش میشه همون خانم نارسیس که عکس خودش تو آب دید و افتاد تو آب غرق شد. ببین من اگه تنها هم باشم، یه عاملهایی دارم از تنهایی درم میارن، فوتبالمو دارم، فیلم و سریالمو دارم، کتابمو دارم، موزیکمو دارم، یا نه یه آدمی رو کنار خودم دارم، یه دونه رو دارم. نمیتونی بدون اینا زندگی کنی. ولی میگم که اوکی وقتی اینا رو دارم دیگه کس دیگه ای نیاز نیست بیاد. اینه بحثم. این بحث اینه که من صرفا تنهایی با خودم حال کنم. اگه اینجوری بود که خب الان اینجام نبودم، اصلا پادکست نمیساختم. چرا من باید برات بشنم فوتبال تحلیل کنم؟ چرا میتونم بشنم جلو آینه برای خودم تحلیل کنم، حال کنم، تموشه بره. پس این نیست، یعنی اون نارسیسیزم 100% رو کسی نداره، نمیتونه داشته باشه، یه چیز ایدئالیه که فقط مال کتاباست. ولی هممون تا یه درصدی هستیم. بله.
ببین تو همون لحظه‌ای که منم سوال بپرسم سوال یادم رفت. چی می‌خواستم؟ آها، می‌خواستم راجع به این صحبت کنم. سندمن هادی،
مرسی که سندمن صدا کرد، دوست دارم.
سندمن از این آدمایی که از زمره آدمایی که رفتن اول یه رشته رو خوندن بعد ول کردن. آره. درست میگم؟ ببین هر کی دور برامونه یواش یواش داره اینجوری پیش میاد. امیرحسین هم جوریه، منم هم جوریم. آریا هم من پیروز پیشش بودم، اونم میگفت ریاضی محض خونده ول کرده. فکر می‌کنی همتون بگین، حالا کلا میخوام راجع به این صحبت کنیم که چرا یه سری از آدما همینجور دیفالت میرن یه مسیری رو میرن بدون اینکه فکر کنن واقعا اون مسیر مال اوناست. ببینید دور ور من آدم اینجوری زیاده، الان خودمون رو ببین. من خیلی دیفالت رفتم رشته ریاضی توی دبیرستان و بعد خیلی دیفالت گفتم خیلی خب بعد مهندسی مکانیک بزنم انتخاب رشته. بعد وقتی رفتم قیافه درس دینامیک رو دیدم، دیدم نه واقعا علاقه داشته باشی به ریاضی و فیزیک و اینا که بتونی اینا رو یاد بگیری. و بعد کلا گفتم خب بی خیال، تو که میخوای زور بزنی اینو تموم کنی، برو زورتو بذار اون چیزی که دوست داری، به موفقیت شاید رسیدی. تو چی بود حسه؟ تو چه جوری این دیفالت اتفاق افتاد برات؟
به خاطر استریوتایپ ها. ببین من از بچگی علاقم به خوندن بود. خب من از 5 سالگی سواد خوندن داشتم. قضیه هم این بود که بابام خیلی ماموریت میرفت و من بودم و مامانم تو خونه. تنها کاری که میتونستیم بکنیم بود که اول که اون به کارهای خونه رسیدگی بکنه، چه میدونم از ساختمون 4 طبقه کپسول گاز بیار بالا، به وضع داغونی، بعد چم غذا درست کن، خونت رو تمیز کن، فلان. خوب کار دیگه نمیتونست بکنه که. کاری که کرد این بود که یک، برای من شروع کرد کتاب خوندن، و دو این که اولین اسباب بازی که داشتم و یادمه که داشتمش تو ذهنم هست، یه سری حروف الفبای انگلیسی بود که میشستم با اونو کلمه میساختم. بعد همین شد که من از 4-5 سالگی سواد خوندن داشتم. بعد ما مهاجرت کردیم بندرعباس و اونجا هم بالاخره بابام هی سر کار میرفت، وقت نبود، اونجا هم هوا گرم، کسی حوصله کاری نداره. مامانم من رو برد با خودش کتابخونه محل ثبت نام کرد و من اونجا شروع کردم کتاب خوندن. بعد که رفتم پیش دبستانی، به خاطر تنبلی رو نکرده بودم که سواد دارم. میشستم مثل خمیر بازی میکردم و اینا. بعد مامانم یه روز اومد مدرسه، گفت به معلم، گفتش که آره این بلده ها. گفت چی بلده؟ گفت آره. بعد هیچی دیگه، از اون موقع دردسر ما شروع شد. درس که میخواست بده من گفت تو هر اون متن درس بخون. من خوب میخوندم، یه بچگی هم همینطوری حرف میزدم. بعد دیگه همینطوری شد، ما گذشت رفتیم دبستان تموم شد. همیشه هم من جزو اون بهترین دانش آموزا بودم و یه بار یادمه یه خانم معلم، شاید الان اصلا شاید بشنوه، حال میکنم بگم، خانم پاکدل نژاد، معلم کلاس 4ممون، من راهنمایی که بودم داشتم برمیگشتم خونمون نزدیک مدرسه ابتداییمون بود، اینم کارش تموم شده بود داشت میرفت سمت خونه، منو توی خیابون دید موقع برگشتن. بعد گفتش که ای نوری توی، بیا ببینم بیا چیه. بعد گرفت پیشونی منو ماش کرد و گفتش که تو تمام این 20-30 سالی که تدریس کردم تو بهترین و باهوشترین شاگردی بودی که تا حالا دیدم به خودم. بعد من اصلا همینجوری تشتکان پریده بود و گفتم خب باشه اوکی. بعد رفتیم راهنمایی، مدرسه غیر انتفاعی رفتم. بعد حالا مثلا بابام خیلی تاکید داشت رو درس خوندن که حتما با درس خوندن باید به جایی برسی و خب این هم از
همه ما هم بابامون اینجوری بودن.
آخه بدبختی من این بود که خودش هم مهندسی متالورژی شریف درس خونده بود و به کم راضی نبود. و همینطوری من بالاخره رفتم اونجا و دبیرستان من آزمون دادم، مدرسه انرژی اتمی تهران قبول شدم. از اونجا مشکلای من شروع شد. اینطوری که اون مدرسه برای دوم دبیرستان به بعد دیگه فقط رشته ریاضی پذیرش داشت. برای همین اون معلمی که واسه مشاوره تحصیلی واسه ما آورده بودن که به اون بگه چیکار کنید، ماها رو سوق داد به سمت رشته ریاضی. یکی این باعث شد، یکی خود بابام که میگفتش که رشته انسانی مال تنبلاست، عموتو نگاه کن رفت وکالت گرفت هیچی نشد، اون پسر عمومو نگاه کن رفت انسانی خون هیچی نشد، عمتو نگاه کن رفت انسانی خون هیچی نشد. خب اینا رو تو ذهن من پر کردم. منم اون موقع از این قضايا تحلیلی نداشتم، گفتم خب لابد اوکی دیگه میریم ریاضی، که حالا من اگه به اون سالا برگردم قطعا اگه برم انسانی الان یه چیزی شده بودم، یعنی با استعدادی که خودم سراغ داشتم. بعد چی رفتیم ریاضی، تو حسابشو بکن من دوم راهنمای ریاضی 20 شدم، سوم 19 شدم، اول دبیرستان 16 شدم، دوم دبیرستان داشتم امتحان ریاضی میدادم، معلم اومد بالا سرم گفت اینا چیه نوشتی؟ گفتم جوابه. بعد گفت اینجوری نیست، اومد رو میزه با انگشت برا من عددا و ایکس و اینا رو چیز میکرد، من همونو بنویسم، بعد دید طول میکشه، خودکارم رو گرفت جواب داد، همونجا جلوم با قرمز سعی کرد 10 تا گفت برو گمشو بیرون. سوم دبیرستان من حسابانم رو شدم 6 و پیش دانشگاهی هم من دیفرانسیل 1م تا شهریور طول کشید دیگه، بقیه ببین چقدر طول کشید. بعد همونجا ما یه رفیقی داشتیم گفتش که بیا بریم دانشگاه آزاد پرند نرم افزار بخونیم، بعد اون موقع اون رفیقی بود که من داشتم و گفتم خب لابد میدونه یه چیزی دیگه، بریم اونجا. بلند شدیم رفتیم اونجا، بعد من رفتم سر کلاس ریاضی 1 نشستم گفتم شیت این تایپ من نیست. بعد دیگه به ما گفت نه ادامه بده این خوبه، آینده جهان رو کامپیوتر میگرده و اینا. گفتیم اوکی. بعد رفتیم خب گفتیم اوکی حالا ریاضی رو یه کارش میکنیم ولی برنامه نویسیش دیگه خوبه، اونو ادامه میدیم. رفتم سر کلاس مبانی کامپیوتر، بعد استاد اومد گفتش که خب برای آخر ترم پروژه داریم. گفتم خب پروژه چیه؟ گفت ماشین حساب مهندسی میسازید که انتگرال بگیره نمودارش هم رست کنه. من خود انتگرال هنوز نفهمیدم، من نهایت یعنی سنگین ترین چیزی که از ریاضی میفهمم فاکتوریاله، انتگرال کیه؟ بعد هیچی، حذف. از اون موقع دیگه حذف شروع شد، نمیرفتم سر امتحان، دانشگاه آزادم بود اوکی بود حذف بکنی، حذف حذف حذف. این شد که من تو ترم 5 33 واحد کلا پاس کردم. بعد دیگه گفتیم آقا ولش کن پاشیم بریم زبان بخونیم حداقل. رفتم مترجمی زبان، دانشگاهم فقط مترجمی داشت دیگه، حالا دمش گرم بابام واقعا حمایت کرد، پول انصراف 1.5 برابر شهریه ثابت بود، پول انصراف رو داد گفت اوکیه میخوای عوض کنی برو یه چی دیگه بخون. رفتم مترجمی، بعد اونجا استاده گفتن که تو واسه مترجمی خوندن حیفی، برو ادبیات. بعد دیگه ما شروع کردیم تو دانشگاه که آقا ما رشته ادبیات میخوایم درخواست بدیم و اینا. اونا هم گفتن که نه، دوره‌ای بود که ریاست جمهوری میخواست رشته های انسانی رو از دانشگاه ها حذف بکنه، گفتش که نه آقا ما ادبیات ارائه نمیدیم. بعد دیگه من یک دور دیگه انصراف رفتم دانشگاه آزاد کرج ادبیات انگلیسی خوندم، بعد دیگه اونجا اصلا انگار اون فیلد خودم رو پیدا کردم، عشقم رو پیدا کردم.
جالبه. تو چی امیر حسین، تو چی شد که ول کردی؟
ببین
تو مهندسی پزشکی میخوندی؟ آره
آره
ماشاءالله، میگم همه اینجوری، یعنی ببین اون دوره کلن همه این درگیر این قضیه بودن که آقا مهندسی، عمران، صنایع، نمیدونم مکانیک، اینا میخوای بعدن کار داشته باشی پول در بیاری بعد بری این چیزا رو بخونی دیگه، یعنی چیز دیفالتی شده بود. ببین تو هم همینجوری شدی؟
داستان من هم یه چیزایش خیلی شبیه داستانی که هادی گفت. من خانوادم خیلی فورسی نکردن، خب ولی موضوع اینجا بود اون مسیری که من توش افتاده بودم، مسیری بود که به تو میگفت موفقیت یعنی مهندس شدن، حالا که نمیتونی دکتر شی این خیلی مهمه، یعنی حالا که نمیتونی دکتر شی دیگه مهندسی دیگه یعنی موفقیت، موفقیت یعنی لیسانس گرفتن، موفقیت یعنی کنکور، این چیزایی که من همین الان فوش میدم به کسایی که این حرفا رو به من زدن. و این باعث شد که من انتخاب مهندسی بکنم، دانشگاه آزاد زدم، مهندسی پزشکی قبول شدم، رفتم و حالا میگفت تا ترم 5 من 33 واحد پاس کردم. من وضعیتم خرابتر از این حرف بود، من تا ترم 5 19 واحد پاس کرده بودم.
عمومی رو یعنی پاس نکردی؟
یکی دو تا ادبیات رو نمیدونم.
ببین اون موقع معارف اون موقع تنظیم خانواده بود، الان دیگه نیست. ببین اون رو پاس کردیم.
نه من به امید این که بتونم پاس کنم عمومی بر نمیداشتم که وقتمو بذارم رو اختصاصی ها. بعد من واقعا یادم میاد یه درس داشتیم ریاضیات مهندسی، خب من ریاضیات مهندسی نیم شدم.
نه بابا
به خدا نیم،
من سه می شدم ریاضی یکو.
نه هیچ اظهار نظری نمیتونستم بکنم. بعد یه تایمی دیگه افسرده و ناراحت و فلان و همه این چیزا، بعد دیگه اومدم بیرون و یه سال دانشگاه رفتم، مرخصی گرفتم و بعد رفتم انجام سینما جوان و حالا رفتم سمت چیزی که دوست داشتم. بعد حالا دانشگاه رو عوض کردم یه رشته دیگه و الان خیلی راضیم و این بزرگترین لطمه ایه که ما داریم میخوریم. بچه های همسن و سال اون موقع من دارن میخورن، اونم اینه که حداقل ما فکر میکردیم موفقیت یعنی مهندسی.
آره.
خب الان یه چیز بدتر من دارم میبینم با بچه های دبیرستانی حرف میزنم، الان میگم موفقیت یعنی پول. خب
بدتر این مایه
این فاجعه است، نه اینکه موفقیت پول نیستا. موفقیت اوکی یه بخشش، یه بخش خیلی مهمیش پول، ولی اینکه تفکر تو این باشه که موفقیت یعنی پول،
همین حسین همیشه تفکر همین بوده. اون موقع هم که اومام گفتن موفقیت یعنی مهندسی، بخاطر اینکه فکر می‌کردن بعداً استیبل خواهد بود زندگی از لحاظ مالی.
ولی باز ما فکر می‌کردیم که موفقیت یعنی مهندسی بعد پول. خب الان که تو فکر کنی موفقیت یعنی پول، تو عملاً خیلی از آپشن‌ها رو کنار گذاشتی. خب بخاطر اینکه اوکی موفقیت یعنی پول، خب ولی چقدر پول؟ ولی مگه از چه کارهای دیگه نمیشه پول درآورد که از مهندسی و دکتر شدن میشه؟ این موفقیت جنبه های دیگه ای هم داره که هیچ وقت هیچ کس به ما نگفت. خب و الان که خیلی بدتر نمیگم بهشون. برای همین باعث میشه همه برن سمت فیلدهایی که دوست ندارم. من خیلی از دوستام مهندسیشون رو تموم کردن، الان سر کار اون مهندسیه دارن میرن، از اون دارن پول در میارن، ولی حالشون به هم میخوره از اون کاری که دارن میکنن.
آره من داشتم به همین فکر میکردم که چند نفر الان دارن گوش میدن حرفای ما رو و دقیقاً همین اتفاق براشون افتاده. یعنی آره. یا رفتن یه رشته ای بدون اینکه بخوان مثلا حالا علاقه ای داشته باشن، صرفا از روی یک استریوتایپ، یه دیفالتی، یک موجی همینجوری اینا رو برده سمت اون رشته. بعد کیا ول کردن، کیا نه مثلا دووم آوردن ادامه دادن، تموم کردن، مدرک رو گرفتن.
بعد اصلا تو تمومم بکنی چه چیزی تو زندگی از این دردناکتره که تو عمرتو بذاری تو کاری که دوستش نداری؟
آفرین.
خب تو اصلا پول در بیار، دنیای پول در بیار، خب ولی از این کاری که حالت از کار به هم میخوره، این چه زندگیه؟
ببین الان نکن، من کی بود که رشته ریاضی انتخاب کردم دوم نبیرستان؟ 15-16 سالم بود. الان وارد 28 سالگی شدم. چند سال از وقت من بیهوده گذشت برای اینکه اشتباه کردم. یعنی من اگه همین 7-8-10 سال رو یه کار دیگه میکردم، یه درس دیگه میخوندم، چیزی که علاقم بود و میخوندم، الان حداقل تو اون فیلد موفق بودم. الان نیستم.
آره منم بعضی وقتا حسرت اینو میخوام، دانشگاه میرم میگم خب اینا الان 4 سال از من کوچیکترن، من اگه همینو همین امیرحسین الانو برمیگردوندم 4 سال عقب‌تر، خب چقدر آپشن داشتم، یعنی چقدر وقت واسه خودم میدیدم. نه اینکه الان فکر کنم وای همه چی تموم شده، نه اصلا نظرم این نیست، خیلی هم راضیم، همه چی هم ادامه داره، ولی 4 ساله خیلیه. خب 4 ساله خیلیه و من انقدر از خود 4 سال پیشم بدم میاد، خب که اینو همیشه گفتم، همه میدونن که من اگه امیرحسین 4 سال پیشو تو خیابون اتفاقی ببینم، جز اون دسته آدمای حساب میشه که جواب سلامشو نمیدم.
آفرین.
و چقدر الان این 4 ساله برای من مهمه. همین الان 4 سال بذاری جلو من بگی تو 4 سال بیشتر داری، انقدر پلم میریزم، انقدر کار میکنم، انقدر چیزای مختلف دارم، چون تو اون دغدغه‌ای که تو 20 سالگی داری، تو 18 سالگی داری، تو 25 سالگی فرق میکنه مدلش دیگه، نمیتونی اونجوری فکر کنی.
آره یه نکته ای میتونم بهت اضافه کنم، اینکه ما همش الان افتادیم رو دوره این که افسوس بخوریم که چرا قبلا این کارو نکردیم. خب خیلی‌ها هستن زبان بلد نیستن، بعد من بهشون میگم که آقا تو بشین الان روزی 10 تا کلمه انگلیسی یاد بگیر، در طول سال میشه 3650 کلمه. خب بعد تو اگه این کارو بکنی در طول 2 سال 7000 تا کلمه بلدی، در طول 4 سال 14000 تا کلمه بلدی. یه نیتیو مگه چند تا کلمه بلده؟ تو خودت که فارسی حرف میزنی چقدر دایره واژگان فارسی داری؟
میگن تو هر زبانی رو 8000 کلمه‌اشو بلد باشی میتونی ارتباط برقرار کنی با نیتیوهای اون زبان.
دقیقاً. خب ما اگه اوکی این کارو نکردیم، مثلا فکر کنم می‌خواستی زبان یاد بگیری، در طول 8 سال این کارو نکردی. خب هی بگی وای اگه من قبلا 8 سال پیش روزی 10 تا کلمه یاد می‌گرفتم الان چی بودم؟ خب ولی الانم حتی واسه استارت دیر نشده. بعد حالا من اون موقعی که دبیرستان بودم این 90 که نوشتی که خودم یادم موندش، اون داستان این بود که من دوم و سوم دبیرستان به یه شکل ابزوردی درس میخوندم و مدرسه میرفتم که اصلا برات غیر قابل تصور شد. مدرسه ما اینطوری بود که اونم غیر انتفاعی بود، با یه حیات کوچیک با 150 تا کلان دانش آموز، از همه مدرسه ها 8 استارتشون بود، مال ما 7:30 بود تا 3 بعد از ظهر. بعد برای اینکه 7:30 بیدار شی، یعنی 7:30 مدرسه باشی، باید مثلا 7 دیگه از خونه راه میافتادی. بعد من دیدم آها اصلا من نیستم، یعنی یه موقعهایی که مجبور میشم صبح زود از خواب بیدار شم، میشینم به فلسفه آفرینش بشر فکر میکنم، میگم که اگه ما قرار بود صبح زود بیدار شیم چرا آفریده شدیم؟ چرا من اصلا میخوام از این به بعد زنده باشم یا نه؟ بعد اکثرا هم میگم نه، بعد میگیرم میخوام دوباره. یعنی اکثر امتحانایی که تو دانشگاه حذف کردم چون صبح زود بود، امتحان 8 صبح بود، میگفتم خب ولش کن ترم بعد ورم میتونم الان بخوابم، نمیتونم اصلا صبح بیدار شم. بعد مدرسه چیکار میکردم؟ روتین من این بود که 7:30 کلاس ها شروع میشد، من هفت و ربع خواب بیدار میشدم، بعد حالا تا یه لباسی تنم بکنم و اینا، مثلا 8 میرسیدم مدرسه، 8 میرسیدم ناظمه نگاه میکنم گفت باز که دیر اومدی، دیر اومدم دیگه، میخوای چیکار کنی؟ پرونده مو بده، پول شهریه هم پس بده میرم دولتی. بعد طرفم چون لنگ پوله بود هیچی نمیتونست بگه، باگش رو پیدا کرده بودم. بعد میرفتم مدرسه، خب ساعت اول که میخوابیدم، معمولا هم ریاضی داشتیم، هم که خوابم میومد میخوابیدم، بعد مامانم واسم لقمه نون پنیر درست میکرد حتی اون موقع هم. بعد زنگ تفریح میشد، تازه پا میشدم میرفتم دستشویی، صورتمو میشستم، بیدار میشدم اینا. ساعت دوم اون لقمه رو زیر میز باز میکردم، شروع میکردم خوردن. ساعت سوم دیگه خوب شارپ بودم، آماده بودم. چی داشتیم؟ تاریخ، ادبیات، چه میدونم دینی، عربی، اینا رو خوب یاد میگرفتم. ساعت آخرم که دیگه خسته میشیم دیگه، میخوابیدم قشنگ با چش باز، یعنی اصلا به تکنولوژی جز با چش باز میخوابیدم، خورپفم میکردم، بچه ها چند بار بیدارم کردن، گفتم پاشو صدا داره میاد. بعد حالا کسایی که تکنیکشو میخوان یاد بگیرن، دستم و دو تا دستم بذاشتم زیر چونم، بعد چشمو وا میذاشتم رو کتاب نگاه میکردم، بعد چشمو رست میدادم که کتاب حالت این دوتا بشه، اون دوتا که میشد چش استراحت میکردم میخوابیدم. بعد که کلاس تموم میشد، تازه با بچه‌ها برام میشد میافتیم بیرون، یه فلافلی میخوردیم، بعد میرفتیم گیم نت، میشستیم به شما کانتر و کال اف دیوتی و فلان و اینا.
دورهای تو گیم نت گذشت.
بعد میرفتم خونه، فوتبال داشت، تازه میشستم فوتبال داره، هم ایرانی خارجی هر چی بود نگاه میکردم. بعد دوشنبه ها هم 90 پخش میشد، 90 هم میشستم تا ساعت 2-3 نگاه میکردم. بعد 2-3 میگفتم خب حالا دیگه بخوابم، بعد میخوابیدم بلند میشدم صبح میرفتم مدرسه. یعنی این شکلی، مثلا نه تکلیفی انجام بده نه تمرینی هیچی، همین شکلی با روش کشت دیم رفتم جلو کلا دبیرستانو، و همش هم با فوتبال گذشت و گیم نت.
خب ببین، میخوام یه سری چیزایی که رو اینترنت پیدا کردم بگم، نظراتونو بگین راجع به اینا.
بگو.
یه آقایی زندانیه تو آمریکا، بعد حبس ابد خورده. بعد این آدم به خاطر مشکلات جسمی که داشته رفته بیمارستان، اونجا سکته کرده و چند دقیقه مرده بوده. خب. قلبش چیز بود، از کار افتاده. برادرش هی میگفته که برادرش بیمارستان بوده، گفته که اینو شوک ندین که برگرده به زندگی، بذارین راحت بشه دیگه، این که مرده الان شوک ندین، دکتر رو از سر وظیفه شوک میدن اینو به زندگی برمیگردونن. حالا میگه من حبس ابدم و
گذروندم،
بعد منو دیگه آزادش کنین، ولی آزادش نمیکنن. نظر شما چیه؟ به نظر شاید آزاد بشه الان این، چون یه دور مرده دیگه،
به لحاظ منطقی باید آزاد شه، باگ قضیه رو پیدا کرده.
الان دادگاه اینا داره، اونتا بهش رأی ندادن، یعنی چیز نکردن.
جرمش چی بوده؟
آه، با یه دسته تبر یکی رو کشته.
آه
نه، همش یه نفر رو؟
آره.
اینو آزاد کنید،
این حبس ابد خورده، وگرنه اعدامش میکردن اگه بیشتر بوده.
نه خواهد، قانون اعدامو دارن برمیدارن دیگه.
نه آمریکا دارن میان.
خب آمریکا دارن برمیدارن.
آره ولی هنوز که برنشتن.
نه به نظر من حبسش درسته،
مرده دیگه،
ولی قاعدتا
مرده که مرده، برگشته. خب
آها ببین مسئله میدونی چیه، اگه حتی به اعدام محکوم شده بود، خب
لایف سنتنسش الان تموم شده. آره. دیگه
بعضیا هستن مثلا به 10 بار اعدام محکوم میشن، خب اگه مثلا این به 2 بار حبس ابد، چون هستن که میگن مثلا به 6 بار حبس ابد محکومش میکنیم، خب اگه این بود اوکی، الان یه بارش رو گذرونده 5 تا حبس ابد دیگه داره، ولی وقتی یه حبس ابد داره یا یه اعدام داره، اگه یه بار بمیره تموم قضیه به نظرم، باید آزادش کنن.
نه من نظرم به خاطر اینه که باید تو زندان بمونه. چرا؟
چون زده یکی رو کشته، آدم خطرناکیه.
مثلا این آدم مشکل روانی داره، خب
همون.
این آدم اتفاقی کسی هول نداره رو سرش بخوره به لب جدول بود، تبر یکی رو کشته.
منم هم سر همین قضیه شک دارم.
آخه کیه که مشکل روانی نداشته باشه؟
نه انقدر حاده که یکی رو
به نفر یکی رو تبر کشته دیگه، الان نمیتونی آزادش کنی که
خدا با ماشین زده بود میگفتم آزادش کنی، حالا انگار به حکم منه. ولی با یارو با تبر کشته.
بعضی ها هستن میمیرن دیدی یه نور سفیدی میبینن بعد متحول میشن، شاید اینم متحول شده باشه.
خب رو حساب شاید ما نمیتونیم مردم بزنیم ده تحت خطر،
ما نمیتونیم به همه سوء زن داشته باشیم که.
یارو محکوم به حبس ابد شد بکشه دیگه. حالا
خب همین الان یعنی حرفش اینه که من کشیدم حبسمو، یه دور مردم، شما منو برگردونید الان بعد آزادم کنین. حتی آزادش نکردن، یعنی
درستی کردن.
چیزا بهش رأی تیز دادن، اینکه نه بعد بری دوباره تا وقتی زنده اید تو زندانی. ولی اون دکتره با میذاشتی میرفت دیگه یارو دیگه.
این باید حکم ابد و یک روز میگرفت دیگه.
آره
که تا یه روز بعد از مرگت هم باید تو زندان باشی.
میدن ولی حکم مثلا دوبار دو تا لایف سنتنس میدن. خب این نداده بودن دیگه، اون دوباره که میدن پس برای چی میدن؟ برای همینجور موقع میدن.
اشتباه کردن ندادن دوباره تشخیص دادن.
نه یعنی میگم اون دوباره که میدن برای چی میدن؟ برای همینجور موقع میدن دیگه.
نه یکی برای اینجور موقع هست، یکی برای اینکه بستگی داره میزان جرمت چقدر باشه. یعنی خب تو یه نفر رو کشتی، ماس مردر که نکردی که،
با تبر کشتی.
ببین حتی تو ناکن
عصبانی شده تبر دم دستش شده
برای کشتن یه نفر، به نظر من حکم منطقیش 10 سال زندانه، نه حبس ابد.
بابا بی خیال، یارو آدم کشته.
باشه آدم کشته،
ادامت نمیکنیم ما خیلی جامعه.
خب
وایسا
یه مسئله من دارم، ما هم
تو با اعدام موافقی؟
جان
با اعدام موافقی؟ بس چی میگی؟
نه میگم حالا همین که ادامت نمیکنیم به خاطر اینکه خیلی آدمای متمدنی هستیم با اعدام مخالفیم، ادامت نمیکنیم.
یه مسئله اینه که اولا که اعدام خیلی بهتره، چون تو وقتی حبس ابدی تمام روزها داری میمیری.
آره تو در واقع داری میکشی آدم رو، اونجا آروم آروم داری میکشی.
برای همین موضوع همینه که اعدامه خب چیزی نیست، مجازات کافی نیست خیلی.
آها
آره
خب حالا اینجا بحث این پیش
بحث متمدن بودن رو پیش کشید.
آره پس تو متمدن نیستی.
آره هستم، نگفتم من هستم، این اشتباه نشه.
چرا دیگه همین گفتی؟
کسی که یکی میکشه با تبر،
خب
بحثم با ماشین لب
جاده. حالا تو فکر کنم با تفنگ کشته، رو تیر زده تو مغز یارو.
آره با وسیله، با یه ابزار اتفاقی نکشته.
اگه خفش کرده بود چی؟
بدتر، یارو خیلی روانی تره.
ببینم تو الان یک چیزی مأمور قانونی، خب مسئول قانونی،
قاضی،
تو وقتی یکی آدم میکشه برای چی میکنیش تو زندان؟
به چند دلیل. یک دلیلش اینه که اون آدم خطرناکه برای جامعه،
خب
این یه دلیل. یه دلیلش اینه که با اون کارش فقط یک نفر رو نکشته، خب خیلی زندگی های دیگر رو تحت تاثیر قرار داده،
خب
که موزلش از اون کشته شدنه بدتره.
خب حالا میخوای مجازاتش کنی؟
آره.
یعنی قصد مجازاته؟
نه قصدم بیشتر در امان بودن بقیه است، یه بخشیش هم مجازات. آره تو باید جزای کارتو ببینی. من خیلی حواله نمیدم به اون دنیا که باید جزای کارتو در اون دنیا
چون
ببینی.
توی کشورهای متمدن میگن ما قصدمون مجازات و انتقام از تو نیست. ما قصدمون درست کردن توه و حالا آره تا وقتی درستی بعد از جامعه جدا بشه.
باید مرکز بازپروری باشه.
نروژ اینجوری فکر میکنه دیگه.
نروژ برای نروژیا اینجوری فکر میکنه احتمالاً.
خب بالاخره دارم میگم کشور آره. متمدن دیگه دارن
آره، 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 آره.
دارن میگم تو کشور متمدن اینجوری فکر میکنن، میگن آقا تو زدی اون آقایی که ظرف تو جزیره 60 نفر رو تیر بارون کرد، 20 سال بهش چیز دادن، گفتن آقا تو 20 سال لازم داری تا اون آدم که بره تو اجتماع بشی. میدونی
نمیدونی به نظرم یه بخشی مجازات لازمه. خب
مجازات از حس انتقام میاد، میدونی؟ یعنی میگه چون این کاری کردی من میخوام از تو انتقام بگیرم، پس بعد مجازات بشی.
مجازات پس به نظر من خب مجازات تا یه اندازه‌ای درسته، به خاطر اینکه این آدم فقط جون یه نفر رو نگرفته. خب این آدم خیلی تأثیر مخربی گذاشته. ببین همینجوری این تأثیر دامنه پیدا میکنه میره جلو. خب بچه اون آدم، بچه های اون آدم تحت تأثیر اون تأثیری که اونا پذیرفتن از اون واقعه به بچه های خودشون منتقل میشه.
من یه بحثی باهات دارم تو این زمینه. من یه بحثی باهات دارم. ماها هممون قاتلیم از دم. ببین اصلا تو کل یونیورس همه موجودات قاتلن. تو ناکن حتی کپک قاتل میوه سالمه. خب از کوچکترین اشلش بگیر تا بیا ناکن جنگلا رو نابود میکنن، درختا رو میکشن، اسمشو میذارن صنعت. یا اگه بحثت کشتن یه آدمه، تو جنگ هم آدم ها هم دیگه رو میکشن، اما یه نفر اونور میشه قهرمان جنگی. خب آدم کشته.
من با آدم کشتن مخالف نیستم، خب مگر بنا به دلیلی باشه.
بابا این جمله رو فکر کن بهش داری میگی.
دلیل کی تعیین میکنه؟
نه دلیل چیه؟ دلیل اینه که یه نفر اینجاست.
خب
مثلا یه موقعیت تصویر کنی، نه که من با آدم کشتن موافق باشم. خب یه موقعیت تصور کنی که یه آدم اینجاست، اگه تو نکشیش تو هم میتونی بکشی، شرطش داری که بکشیش. اگه نکشیش میره 100 نفر رو میکشه.
خب
اون موقع تو بکشیش.
آره اون موقع.
خب همین شرطو دارم میگم. وقتی بحث جنگه، تو جنگو مثال زدی.
خب
آدم کشتن تو جنگ متفاوته.
آره جنگو دفاع از خود و اینا رو بذاریم کنار.
آقا اصلا من دارم میگم تو به هر حال جون لایفو از طرف گرفتی. به هر دلیلی. خب اینا همش آدم کشیه.
نه با اوکی دلیلش فرق میکنه. خب کاملا
اینا همش توجیهه. اگه کشتن بده، کشتن تو اصلا کلا جنگم بده.
کشتن بد نیست. خب کشتن به معنی قتل بده. خب
نه اصلا کشتن بده به نظر من. من تا بعضی وقت آدم مجبور کار بدم انجام بده. میدونی اون که مثلا از خودش داره دفاع میکنه مجبور یه کار بد انجام بده که نمیره.
تو به عنوان سلف دیفنس میای یه نفر رو میکشی. خب تو باید مجازات بشی یا نه؟
نه.
چرا نه؟
برای اینکه از خودم دفاع کردم.
تو به هر حال تو میتونستی یه جوری خودت دفاع کنی نکشیش.
بابا من که تاکتیکال ترنینگ بلد نیستم که به یه جوری بگم. من از خودم دفاع میکنم. تو اون لحظه هر کاری از دست مربیات میکنم.
اصلا قانون بقا اینو میگه. خب یعنی خب. اصلا یه چیزی که غریزی کاملا دست تو نیست. خب تو یکی تو خیابون بزنتت اگه بتونی میزنیش. خب نه اینکه نزنیش بگی وای من مثلا تمدن انسانی رو حفظ کنم.
من دارم میگم ببین آها نه این یه چیز دیگه است. ببین تو داری میگی اگه یکی تو رو بزنه خب. تو هم میری میزنیش. یعنی داری برابر کار میکنی.
من حتی اگه نخوام بزنمش هم میزنم.
باشه داری برابر کار میکنی. خب مثلا خب. یه چک خوردی یه چک میری میزنی. خب این باگ حرفت اینجاست. در صورتی مجازی واسه سلف دیفنس یه نفر رو بکشی که اون اول تو رو کشته باشه.
نه. تو سلف دیفنس چیز نیستی. هدفت کشتن اون آدمه نیست.
خب
خب تو این دفاعی که داری میکنی کشتن اتفاقه.
بعدم بستگی داره دیگه. یه وقت هستش که ببین مثلا یارو با چاقو داره میاد سمته.
خب
تو تفنگ دارم میاری میزنیش. خب خب اگه نزنیشون با چاقو تو رو میزنه.
من با این اول اینو مشخص کنم من با کشتن هیچ مشکلی ندارم ها. من اگه بتونم
من
قشنگ میکشم
آخه.
خب نه اصلا من قشنگ میکشم آقا. اصلا قانون طبیعت با کشتنه.
منم نظرم به کشتن هم نظر تاها. کشتن کار بدیه ولی بعضی وقتا مجبوری
همه دارن میکشن. حیونا هم میگن میکشن. ما حیونا رو میکشیم. ما آدما رو میکشیم.
اصلا چیزیه. خب این که چجوری دلتون میاد گوسفندو بکشیم ولی انسانو نه. این یه خورده از اون حرفای
نه نمیگم انسانو حتما بکشیم ما. ولی میگم یه موقعی لازمه که بکشی. ولی میگم مجازاتی که واسش در نظر میگیرن مثلا حبس ابد زیادیه واسه آدم کشتن. تو به هر دلیلی هم کشته باشی. چون طبیعت
خیلی بحث پیچیده ایه.
آره من اوکی ام باش.
میدونیم مثلا به نظر من یکی که مثلا یه لحظه عصبانی شده با تبر مثلا زدی یکی دیگر رو کشته خیلی فرق داره با اون آدمی که نقشه میکشه بره مثلا تو یه جزیره 60 نفر تیر وارون کنه یا اصلا نقشه میکشه بره تو خونه یکی بکشتش. این دوتا با هم به نظر من فرق دارن. آره
بر همین نظرم با شلیک گلوله خیلی متفاوته.
بر همین مثلا تو قانون حالا قانون ایران نمیدونم ولی مثلا یه چیزی هست به اسم premeditated homicide.
آره.
قتلایی که از قبل معلوم بوده نقشه کشیده شده واسه این قتله. مثلا تو رفتی که یارو رو بکشی.
آره.
یه قتله هستش که قتلای چیزیه. مثلا دعوا شده مثلا چیز کردی زدی اون یکی کشتی یا مثلا چه میدونم عصبانی شدی زدی کشتی.
آخه بعد تو میگی طرف مشکل روانی داشته و ممکنه بقیه رو هم بکشه. خب ما الان داستان این آدمو میدونیم که چرا اینو کشته تا
نه میتونم چک کنم
ولی میدونی که او تبر کشته. این تبره برام خیلی مهمه. تبر با تبر کشتن یعنی چی؟
یعنی چی؟
خب یعنی که تو یه جسم سنگینی رو ورداشتی دورخیز کردی زدی به یارو.
خب
تو همه این تایم فرصت فکر کردن داشتی. تو یه گلوله شلیک نکردی. خب اگه گلوله شلیک میکنی یه لحظه تفنگ دستته
درست.
که اونم اشتباهه. تفنگ دستته یه لحظه قاطی میکنی تو یک لحظه دیوانه و اون شلیک رو انجام میدی و بعدش دیگه راحت
برگشتی. تو یک لحظه دیوانه میشی و به مدت مثلا 5 سال به خاطر یک لحظه دیوانگیت با زنت دعوا میکنی. تمام اون 5 سال وقت داشتی فکر کنی و این کارو نکنی.
نه
بعد تو مثلا پروسه 10 ثانیه تبر مد نظرته.
اون یه داستان دیگه است. چرا کارو با کار قاطی میکنی؟
نه این فقط نوشته با دسته
یک است دیگه.
تبر یکی رو کشته ننوشته داستانش حالا چی بوده اینا.
نه کلا اگه هم دیگه الان امروزم قشنگتره.
امروزم نه دیروزم توی یه دبیرستان دوباره چیز شده توی لس آنجلس یه نوع این تیراندازی‌های مدرسه شده. 2 نفر مردن. مثلا اون که تفنگ برمی‌داره میره مدرسه بزنه مثلا بکشه خیلی وفق داشته باشه با اونی که مثلا چه میدونم مثلا با باجناش دعواش شده اون بغل یه دونه تبر بوده زراشیده زده مثلا عصبانیش دیوانه در لحظه دیوانه شده.
واقعا اسکول شوتینگ خیلی فرق میکنه.
خیلی فرق داره. یعنی نقشه میکشه.
سنگینی وجود داشته باشه به نظر من.
چی مثلا
اجازه بده نه به خاطر اینکه اون طرف صرفا مجازات بشه، به خاطر خب. اینکه دیگران بدانند که همچین مجازاتی وجود داره که موقعی که انسان تبرع خب.
حالا پس تو قصدت از مجازات باز یه چیز جدیدم اضافه کردی، اینکه عبرتی بشه واسه بقیه،
جلوگیری در واقع.
آره یه کامپلکس از همه ایناست.
خب میدونستی که آمار و تحقیقات نشون داده که اعدام هیچ گونه تأثیری بر جلوگیری قتل و چیز نداره؟
اعدام نکنیم برای همین حبس ابد دیگه، برای همین مرلی
منسون اصلا کلن مجازات هیچ تأثیری بر جلوگیری از وقوع جرم نداره.
چارلز منسون
کلن مجازات آه. هیچ تأثیر رو جلوگیری از وقوع جرم نداره.
خب من یه موقعی اینجور سوادشو داشتم دیگه، این تو ذهن
علمی. خب منم دارم میگم که سوادت بیشتر شد دیگه.
آره. ببین حتی یه موقعی هست حبس ابد حتی میتونه واسه جایزه محسوب بشه. تو ناکن من یه آدمیم که میدونم اگر هر تعدادی آدم بکشم اعدام نمیشم. خب بعد پول ندارم، خونم ندارم، زندگیم ندارم. چیکار میکنم؟ میرم یه وسیله پیدا میکنم 10 نفر رو میکشم که برم حبس ابد بیافتم زندان، هر روز جا خوابمو دارم، غذامم دارم. حتی به این وجه چه یه شانس برای زندگی مجدد نگاه میشه تا این مجازات.
این یه خود چیزای جامعه شناسی داره خب، که آقا جامعه باید چه جوری عمل بکند که چه جوری بشود که فلان فلان فلان. اینا دیگه خیلی بحث پیچیده‌ای، واقعا تخصص هیچ کدوم ما هم نیست، همه اینا هم نظر شخصی مونه. خب ولی آره اون آدمه، آدمایی هستن که هستن تو خیلی از جوامع، خیلیشون هم همین کارا رو میکنن، امثال این کارا رو. و اون دیگه اون مشکل جامعه است، اون مشکل اون شرایطه، اونو باید خیلی ریشه‌ای تر حلش بکنن.
قضیه اینه که هنوز بشر به هیچ مجازات مناسبی برای جلوگیری از جرم نرسیده.
آره شاید به 100% نرسیده باشی خب، ولی وقتی آب نبات گیرت نمیاد، آب نبات ترش هم بد نیست.
آخه میگن اصلا به مجازات نباید به عنوان یک وسیله برای جلوگیری از وقوع جرم نگاه کنی. یعنی میگن این خیلی تفکر قدیمی و اشتباهیه.
این تفکر تامس هابز در واقع.
و خیلی مثل چیز میمونه. چه میدونم مثلا بگی که این ماسته چون شوره، برو مثلا بستنی یخی بخور.
ما وقتی میتونیم یه
وقتی ماست شوره بعد ببینیم ماست چرا شوره. نه یا بیا یه چیز دیگه جایگزین از این ماست
جرمو
بیای
بزنی نه مجرمو.
بچه‌ها یه موضوع دیگه هم توجه کنید، وقتی
میخوای مثالی زدم
خودم خشم وقتی میخوای یه گزینه‌ای رو از میز برداری باید یه گزینه آلترناتیو داشته باشی بذاری جاش. خب تا وقتی نداری اون گزینه آلترناتیو الان چیه؟ همون چیزی که تو نروژ داره تست میشه هنوز. اون موضوع اگه تو نروژ 50 سال تست شد و جواب داد، خب حالا جاهای دیگه ادامه پیدا میکنه. ولی تا وقتی اون تست جواب نداده، ما همون 50%ی که میتونیم فعلا بهتر از هیچی باشه رو باید استفاده کنیم.
من دارم بهت میگم که ببین هیچ وقت هم نمیرسیم، یعنی ما هیچ وقت نمیتونیم جلوی طبیعت رو بگیریم، جلوی ذات بشری رو نمیتونیم بگیریم. هر کاری بکنیم، هر بچه‌ای که دنیا بیاد اون به نظر من دی ان ای آدمکشیه رو داره، دی ان ای جرمو داره. آره و با هر نسلی این میاد. ما فقط میتونیم اگه سفت و سخت بگیریم کنترلش بکنیم، مثل سرطانی که قابل درمان نیست. فقط هی میای به طرف شیمی درمانی میکنی، کارهای مختلف میکنی، بیشتر زنده نگرش داری، anyway میمیره و باز هم سرطانهای بعدی میان. یعنی بشر هیچ وقت به این در به این مجازات درست نمیرسه.
برای اینه که شما هیچ وقت به 100% ایدئالت و اون آرمان شهرت نمیرسی، اما حق اینو داری که تلاش بکنی در راستای نزدیک شدن بهش.
بله این درست.
خب همه ای کاری که ما داریم تو زندگیمون میکنیم و همه دنیا داره انجام میده، حداقل ان شاءالله انجام بده، تلاش برای رسیدن به اون ایدئال است که هیچ وقت بهش نمیرسی. خب حتی ممکن تلاش نتیجه هم نده، اما خود تلاش ارزشمنده. خب یعنی که تو داری زحمت میکشی اتفاقی بیفته، حتی بعضا از خود اتفاق مهمتره. و ما همه تلاشمون همینه، یعنی همه دنیا تلاششون همینه. و اون نروژیه ممکنه مثلا اون آدم رو که 20 سال حبس کرده گفته بعد این درست میشه، ممکنه بعد آزادش کنه درست نشه. خب اونا جرم نکردن که اینو آزاد کردن، اونا جایزه شون هم باید بدن به خاطر این تلاشی که کردن که ببینن این سیستم جواب میدهد یا نه. همین
باش.
ونیز رو دیدین آب برداشته؟
نه
دیدی دیروز ونیز مثلا تو اولین بار تو تاریخش اینقدر چیز سیل اومده کل شهر رو آب برداشته. و حالا نکته جالبش، دیروز توی اون در واقع چیز شهر، کنسول شهر که مثلا نماینده ها هستن و اینا، داشتن رای گیری میکردن رو اینکه مثلا برای کلایمت چینج و اینا چیکار کنیم. مثلا می‌خواستم بگم سوخت دیزلی رو حذف کنیم، نمیدونم اتوبوسایی که با سوخت چیز دارن میرن و از تو شهرمون حذف کنیم، نه مخالف زیاد داشته و بعد اصلا رأی نیاورده این کارا که این کارو بکنن. 2 دقیقه بعد اینکه رأی نیاورده آب ورداشته مجلس رو، یعنی می‌خواستن واسه کلایمیت چینج چیز کنن، قانون جدید وضع کنن که مثلا گرمایش زمین نه مثلا شهر رو نجات بدن، همون تا رأی نیاورده 2 دقیقه بعدش آب ورداشته رفته.
یه نکته‌ای که وجود داره تاها اینه که روی گرمایش زمین ماشین‌ها و کارخونه‌ها کلاً صنعت خیلی کمتر از گاوها نقش دارن.
نه این درست نیست.
چرا دیگه؟
گاو و کشاورزی 10% کلا
بیشتره ها.
صنعت و اینا خیلی بیشتره. نه من میدونم دیگه
کشاورزی. من یه مقاله خونده بودم که میگفت حتی همین دامپروری صنعتی که تعداد زیادی گاو داره پرورش میده خودش خیلی روی کلایمت چنج تاثیر
آره،
داره.
اون باز جز اون صنعت حساب میشه. میدونی؟ خود دامها یه چیزی دارم میدونی که از خود دهان گاو انقدر CO2 چیز میشه که میگن مثلا یه چیز دوره 5% دیوکسید کربونی که توی یه چیز داره اضافه میشه از خود دام هاست، یعنی خود حیوان است و اینقدر تعدادشون زیاده. یکی هم هست بخش خود صنعت، یعنی دامداریه حالا چی تولید میکنه بخاطر حالا گرمایش اونم چی و اینا یه سری چیز دارن تولید میکنن یه CO2 اونا میره جزء اون صنعته، یعنی مثلا با ماشین سازی و نمیدونم کارخونه ها و اینا با هم آمارش
توی کاتگوری قرار میگیره.
آره با توی کاتگوریه. آره این که دامداری صنعتی واقعا داره دنیا رو چیز میکنه. من خودم واقعا مثلا اگه ایدئالشو بخوای بگی دوست دارم که گوشتی رو بخورم که مال دامداری صنعتی نباشه. میدونی؟ یعنی خیلی اخلاقی تره به نظر من، ولی واقعا سخته. مثلا اولا که از کجا مطمئن باشی بعد بری خودت از دامدار گوسفند رو بخری بیاری مثلا چیز کنی اونو مصرف کنی،
یا اینکه گوشت
نخوری. نه اصلا اون که اصلا ضررش، یعنی این گوشتا ایمپاسیبل برگر و بیاند برگر اینا ضررش اندازه چیزه، اینه که یه غذای پروسس شده.
این ممکنه تا یه روز به گیاهخواری رو بیاری؟
نه.
چجوری اینا گیاهخوار میشن؟
گیاهخوار میشن؟ نمیدونم. ببین گیاهخوارا دو حالت داره دیگه، یا اینکه چیز اخلاقیه براشون که میگن که ما چون نمیخوایم حیوانات رو دست داشته باشیم در مرگ حیوانات پس میریم گیاهخوار میشیم. که ویگنا باز تو خود اینا خیلی تند راترن، یعنی ویگنا میگن اصلا ما محصولات دامی هم نمیخوریم، یعنی مثلا شیر و تخم مرغ و اینا هم نمیخوریم. یه وقت یکیش هم بحث چیزه سلامتیش، یعنی میگن انسان اصلا نباید گوشت بخوره، یعنی سالمتره.
پس انسان چرا دندون نیش داره؟
آره حالا این بذار چیزشو بهت بگم. این که میگن که انسان اصلا کلن گوشتخوار نیست، بدن انسان نیازی به گوشت نداره. این هم باز یه بحث چیزه، یعنی این دوتا دلیل نمیتونه خارج باشه.
چرا در سوام داره؟
چیه؟
بعضی به خاطر پوزش کلاسش گیاهخواریم.
آره اون حالا چیزه، وقتی با یه گیاهخوار حرف میزنی یکی از این دو دلیل رو میاره دیگه.
بعد خب دلیل اولش به نظر من منطقی نیست. مثلا گوسفند مرغ اینا اصلا فود غذا آفریده شدن غذای طرف.
اصلا بذار باید یه چیز بگم، تو اگه میخوای حیوان بیشتری بکشی برو گیاهخوار شو، چون که
غذاشونو داری میخوری.
هکتارها نه هکتارها زمین کشاورزی فکر میکنی توشون حیوان کشته نمیشه؟ فکر میکنی سم نمیریزن تو اون مزرعه؟ فکر نمیکنی اون تو برای اینکه 1 هکتار گندم سالم بتونی تولید کنی باید هر چی موجود زنده اونجا هست رو بکشی؟
آفره.
باید خرگوشا رو بکشی، بعد موشا رو بکشی،
ملخا رو بکشی،
بعد ملخا و سوسکا و نمیدونم کرما رو بکشی، بعد سم انقدر بریزی که هر چی موجوده. دیدید وقتی کمباین داره هرس میکنه این حیوان چیزا کرکسا و اینا دارن اون بالا میچرخن، چون همین جور سر راش داره حیوانو جهنده و چیزا اینا رو داره میریز اون وسط میکشه.
آره و همینا اصلا رو خاک هم تاثیر میذارن، بعدن خود کشاورزی داستان میشه، خود اصلا غذایی که دامه میخواد بخوره خراب میشه.
تصور این که چون تو گوشت نمیخوری حیوانی رو نمیکشی کاملا اشتباهه. هر مزرعه داری میدونه که تو بخوای یه مزرعه سالم داشته باشی یه گیاهی رو چیز کنی بعد هر چی موجود زنده تو اونجا هست رو بکشی.
این هم موضوع حس بهتری داشتنه. خب یعنی حالمون بهتره که ما خیلی حیواناتی کم.
آره ولی خب خیلی هم نمیدونن، یعنی واقعا خیلی از ویژیتریان ها و ویگن ها فکر میکنن که واقعا هیچ حیوانی رو الان دوستدار حیوانات هن.
آره.
ولی اینجوری نیست، تو هرچی درست گوشت نمیخوری ولی از این ور داری تقاضای گندم و نمیدونم نون و چی 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 بیشتر میکنی، از اون ور باید حیوان بیشتری کشته بشه.
نه کرم و اینا رو خیلی حیوان حساب نمیکنن دیگه.
همون من اینم برام عجیبه که چرا ما بین حیوانات تفاوت قائل میشیم. میدونی مثلا یارو گوشتخوره میگه من مثلا گوسفند و اینا میخورم، منتها مثلا کوسه نمیخورم، کوسه ما مثلا مخالف اینه که کوسه ها شکار شن. بعد میگم که خب مثلا نهنگا رو چرا بعد تو ایسلند نهنگ شکار میکنن؟ مخالف اینه. مثلا یورو اکتیویسته میگه چرا نهنگ شکار میکنن تو ایسلند؟
اونا چون کمترن میخوان که منقرض
نشن. مثلا تو زواز چیز، یا مثلا یکی از چیزایی که غربی‌ها خیلی باش مشکل دارن اینه که تو چین و ژاپن اینا سگ میخورن.
آره.
بعد یکی از چیزا مثلا برای من خیلی جالبه که ما بین حیونا هم ارزش گذاری کردیم، فرق داره برامون مثلا حیونی که تو خونمون نگه میداریم با اون حیونی که مثلا کیلومترها اونورتر توی دامداری داره با بدبختی زاده میشه، بزرگ میشه، هورمون و اینا بهش میزنن که سریعتر از اون چیز طبیعیش بزرگ بشه که بعداً سلاخی بشه و تو بخوریش. میدونی خیلی چیز جالبه تو ذهن آدم اتفاق میفته. ببین تو الان گوشت میخوای، گوشت گوسفند میخوای، میری تو مغازه بسته‌بندی خوشگل اینجوری میبینی اینا برمی‌داری میاری میپزیش میخوریش، ولی اگه واقعا بدونی اون گوشت چه جوری اومده، اون حیوان چی کشیده که اون گوشت برسه به دست تو، کلن نظر عوض میشه.
حالا ما که خوک نمیخوریم ولی میخورن همه جا. بعد جالبه مثلا
همه جا هم خیلی طرفدار نداره، یعنی کلن در پیت ترین گوشت دنیاست همه، هر جای دنیا بری.
حالا خیلی ها اعتقاد دارن که خوشمزه ترین گوشته به خاطر اینکه چربی زیاده.
آره. و هر چی چربی زیاد باشه.
آره. بعد من یه چیزی فهمیدم، میکرد دوستان من تایلند اومد داشت پاسم تعریف میکرد که اینا چجوری گوشت خوک میخورن. اینا گفتش که ببین کشورهای اروپایی، آمریکایی، اینا خوک رو تو مزرعه بزرگ میکنن بعد میکشنش. میگفتش که تو تایلند خوکه رو اول میترسوننش، بعد شروع میکنن آروم آروم زجر کش کردنش، یه جوری که ضربان قلب این خوکه بره بالا و به همه جای بدنش خون برسه، بعد یه حالت گرمی داشته باشه، همه جاش پرخون باشه، گوشت توپولی داشته باشه که بعدن که اینو میارن بخورن مثلا گوشت آبدار رو تحویل جامعه بدن. این به همچین وضعی اونا اینو میکشن بعد میارن میخورن. مثلا خب اوکی تو تایلند هم بیان اکتیویست شن اینا رو اینجوری نکشن دیگه.
من میدونی ایدئال ترین حالت ممکن چیه؟ هیچ وقت اینجوری نمیتونم من گوشت بخورم، ولی شکاره. اینه که بتونم مثلا با، حتی میگم مثلا الان آدمایی هستن توی همون آمریکا و کانادا، تو خیلی از جای دنیا که با تیر و کمان شکار میکنن و گوشت مورد نیازشون رو اینجوری چیز میکنن. آدمای مدرن ها، یارو سالی چند بار میره توی حیات وحشی که اصلا مخصوص شکار میتونی بری پول بدی و وارد اونجا بشی، یه گوزن رو شکار میکنه مثلا 300 پوند 400 پوند گوشت بهش میده و اینا رو فریز میکنه و مثلا چند ماه استفاده میکنه به عنوان گوشت مصرفیش. اون کار بنظرم خیلی اخلاقی تر از اینه که تو بری مثلا از اون دامداری صنعتی گوشت بخری.
خیلی هم طبیعی تره.
طبیعی تره.
گوشت بهتری هم هست.
و اون حیوان زندگی عادیشو داره تو طبیعت میکنه، به کاملترین شکل ممکن داره بزرگ میشه تو طبیعت و بعد توی سن که مناسب شکاره با کمترین درد شکار میشه. میدونی که اخلاقی ترین نوع کشتن هم شکار با تیر و کمانه. چون اصلا حیوان نمیفهمه، میزنن تو قلبش میفته. یعنی حتی میگم با تفنگم که تو حیوانو میکشی اون صدای باعث ترس لحظه‌ای تو حیوان میشه و اون ترس باعث میشه که باز یه خورده، هم میگن اصلا حالا اینا که خیلی چیزا میگن، هم گوشتش بدمزه تر میشه، همین که اون ترس باز اخلاقی نیست دیگه. یعنی تو داری باز یه حیوان رو با وحشت میکشی، ولی با تیر و کمان یه چیزی تو سکوت اینجوری میره میخوره تو قلبش، یه ثانیه دو ثانیه اینجوری میخوره زمین حیوان. میدونی
بعد با کنیبالیستا چطوری آدم خورا؟
یعنی چی؟
یعنی اصلا همین که گفتی من یه ایده‌ای به ذهنم اومد که شکارگاهی واسه کنیبالیستا درست کنن، بعد مثلا لینگارد و یه سری بازیکن دیگه رو بریزن اونجا، برن اینا رو قشنگ شکارشون کنن.
لینگارد رو برم سرچ کنم ببینم چیه.
فیلم لابستر افتادم تو جنگل آدم رو شکار میکردن.
حالا گرمایش جدید هم خیلی مخالف داره، کلا میگم گرمایش جدید، گرمایش زمین هم خیلی مخالف داره. یه سری هم میگن اصلا این علکیه، این هوکسه، این چیزی که میگن مثلا
داستان زمین صافه است دیگه.
آفرین.
یه دی میگن هم زمین صافه.
جالبه آخه این خیلی مخالف داره، یعنی تو آمریکا مثلا یه درصد خیلی زیادیشون میگن که مثلا ریپابلیکنا میگن که بابا اصلا اینو دموکرات ها علکی دارن دارن میارن.
یه چیزی من خوندم توی آمریکا 16.4 میلیون نفر آمریکایی فکر میکنن شیر کاکائو از گاوای قهوه‌ای میاد.
نه بابا
جدی میگم. نیومدن نظر سنجی کردن.
اگه نمیاد
خیلی عالیه.
ببین شیر خیلی چیز عجیبیه نه؟ مثلا ما اینکه انسان شیر میخوره منظرم خیلی عجیبه.
چرا؟
برای اینکه شیر یه مکانیزمیه، یک پستاندار به بچهش بده، برای اینکه بچهش تو نوزادی بزرگ شه، رشد سعی داشته باشه، هورمونای لازمو داره اینا. بعد ما شیر یه حیوان دیگر رو که برای بچه اون طراحی شدن میخوریم. یعنی شیر برای این الان مادر برای چی شیر میده به بچهش؟ چون بچه نوزاد بعد اون شیر رو بخوره.
نه ببین مکانیزم شیر انسان با شیر دیگه فرق میکنه. حتی ممکنه گا. ببین
آقا پستانداران همشون شیر دارن دیگه.
همشون اوکی، ولی نه میگم اون چیزهایی که تو شیر انسان هست برای تکامل انسان نیازه با شیر حیوانات فرق میکنه. ما مثلا میبینیم
میدونم تو
یه سگی به بچه گربه شیر میده و اونا بزرگ میشن. اوکی
آره خب اونم عجیبه
ولی هست دیگه. آره. من میگم شیر حیوانات قابلیت اینو داره، اما شیر انسانو نمیتونی بدی مثلا گربه بخوره. نمیتونه بخوره.
مطمئنی از این؟ این داری حدس میزنی؟
دارم هم معادله حل میکنم.
آره داری حدس میزنی. کلا برای من همیشه این سوال بوده که چرا گاو یا هر حیوان دیگه ای اون شیره تو وجود اون حیوانه هست که بچهش بخوره، بعد انسان این شده جزء چیزای اصلی روزانش که مثلا روزی سلیوان شیر، مثلا ما شیر اونو برم داریم میخوریم، شیری که واسه بچه گاو طراحی شده ما اونو برم داریم میخوریم.
احتمالاً اون چیزایی که لازمه رو داره دیگه شیره.
نمیدونم، من روی این قضیه تحقیق میکنم که اصلا واقعا ما به شیر احتیاج داریم یا نه و بعداً صحبت
بعضی میکنم. بعضیا میگن به شیر احتیاج نداریم.
من خودم الان نمیخوام چیز بگم، یعنی من خودم عقیدم همینه که اصلا انسان لازم نیست شیر بخوره، ولی نمیخوام میخوام با فکت و اینا یه دفعه راجبش قشنگ برم تحقیق کنم بیام بگم که چرا اینجوری نیست.
یه دکتر تغذیه ای ما داریم تو ایران که اخیراً از یه دکتر دندانپزشک شکایت کرده به خاطر اینکه اون دکتر تغذیه گفته که آقا شما نیازی نیست مسواک بزنی، کلا نیاز نیست. بعد دکتر گفته که نه خیر ایشون چرت گفته مسواک بزنی. بعد اون دوستمون از دکتر شکایت کرده. نه حالا داستان شده و قضیه مال دیروزه. بعد همین دوستی که گفته نمیخواد مسواک بزنید گفته نمیخواد شیر بخورید. یعنی من یه خورده حس میکنم که باید شیر بخوریم.
خیلی خوب، حالا به هر حال به حرف ما کاری نکنین، برید خودتون تحقیق کنین ببینین درستش چیه.
به حرف هادی آدم نکشین لطفا.
یه چیز باحال داری امین حسین؟
بله
ما یه بخشی داریم. بله. یه چیز باحال تو خوب. چیزی آماده کردی؟
من میتونم در لحظه آماده کنم، تو بگو من فکر کنم.
ایوه. یه چیز باحال، ما یه چیز باحال رو معرفی میکنیم که دوست داریم بقیه هم در موردش بدونن. یکی بگفت این تیکه این بیته که شروع میشه انگار دارین رپ میکنی. تهران. آها. برو همیرسه.
یه چیز باحال من این هفته، من یه تئاتر دیدم به اسم جمعه کشی به نویسندگی و کارگردانی آقای اسماعیل خلج. آقای اسماعیل خلج یکی از پایه‌های تئاتر و ادبیات نمایشی این مملکته و خب دیگه در سن و سال خیلی بالایی به سر میبره. احتمالاً وقتی که این پادکست رو گوش میکنین اون تئاتر دیگه اجرا نخواهد شد، اجراش تموم شده، ولی نمایشنامه‌اش هست تو اینترنت، میتونین پیدا کنین و بخونین. سال اگه اشتباه نکنم 51 نوشته شده و خب وقتی که نوشته شده خیلی متن دغدغه‌مندی بوده، خیلی متن به فکر طبقه ضعیف جامعه بوده و خیلی چیزاش همین الان هم یه محلی از اعراب داره. برای تو مثال میزدم
اون قلب اصلی داستانش بعضاً به الان هم میخوره.
اصلا قلب اصلی داستان اینه که یه عده‌ای جمع شدن جمعه که روز بدیه براشون، روز خسته کننده ایه، جمعه شونو تموم کنن. که اصلا این شعر هم توی متن نمایشنامه هست که جمعه ها حالا نمیم چیشی، صبحش مثل بهاره، ظهرش مثل تابستون، عصرش مثل پاییز، غروباش هم زمستون. این داستانی که میخواین جمعه هر رو یه سری آدم قشر متوسط جامعه، یه سری آدمی که هر کدوم مشکلات و دغدغه هاشونو دارن، این جمعه ها رو به سرانجام برسونن و تمومش کنن و این هنوز هم کاربرد داره. اون دیالوگ رادیوش هم هنوز کاربرد داره که میگه هر کسی که رادیو گوش نمیده سواد نداره. الان میتونین بستش بدیم پادکست، هر کسی که پادکست گوش نمیده سواد نداره. حالا اونجا تو متن میگه چرا رادیو گوش ندادن اینجوریه. خالی از لطف نیست خوندنش این پیشنهاد من. چیز باحال
مرسی. من یه چیزو میام، یه چیزو نیمم. یه چیز باحال من سریال واچمنه. سریال واچمن شبکه HBO جدیدن شروع کرده، دو سه هفته یه فکر کنم پخشش شروع شده. یک کومیک بوکی بودش که خیلی پرطرفدار بود به اسم واچمن، آلن مور نوشته بود، خیلی خفنه اون کومیک بوکه که حالا اگه اهل کومیک بوکی هستین قطعا خوندین، اگه نخوندین برین بخونین. یه فیلمی هم زک شنایدر ساخت ازش، اونم باحال بود، یعنی چند تا کاراکتر خیلی خفنه اون واچمنو آورده بود یه جوری تصویر سازی کرده بود، خیلی جالب در اومده بود. حالا الان HBO اومده سریال اونو داره میسازه، واقعا هم داستانش جای اینو داره که اصلا عجیب بود موقعی که یه فیلم سینمایش کردن همه میگفتن چجوری اینو فیلم سینمایی کردن، این باید سریال بشه. حالا این آقای لیندلاف که سریال لاست بود یکم نگرانم من از این قضیه که این همونیه که لاستو ساخته، ولی اومده و این سریالو شو کردم. من پایلوتش رو دیدم، اپیزود 1 شو دیدم، خیلی باحال بود. واسه همین اگه مثلا سریال HBO رو مثلا اگه با Game of Thrones حال کردین، اگه با چیزای سوپر هیرویی حال میکنین، قطعا فکر کنم از اینم خوشتون بیاد، براتون جذاب باشه. میگم اپیزود 1ش خیلی خوب بود.
برای چیز باحالتون من میتونم سریال Orange is the New Black رو بگم که از نتفلیکس هم پخش میشد، اخیراً هم تموم شده و سریال بسیار جالبیه. سازندش خانم جنجی کوهنه. بعد با مارک مرون هم توی WTF یه مصاحبه کرده. جنجی کوهن از اون فمینیست های خیلی مدرن محسوب میشه و یه خودم تو عقایدش تند و تیزه. سریال خب به آدمی مثل من این کمک رو کرد که یکی این که اون زن درون خودم رو بشناسم، چون هممون داریم، مردهای زن درون دارن و زنهای مرد درون دارن. این کمک کرد که من اونو بشناسم. یه کمک دیگه اینه که کسایی که دوستان تو حوزه فمینیسم مطالعه داشته باشن میتونن خیلی نقد ساختاری روی این سریال هم خودشون انجام بدن هم پیدا بکنن. اولش که من دیدم این شکلی بود که تصوری که از زندان زنان داشتم همونی بود که هممون میدونیم، ولی بعد که دیدم نه، مثلا یه مسئله دیگه ایه. ولی در کل خیلی سریال خوبیه، درام خوبی داره و اینکه هیچ وقت فکرشو نمی‌کردم اسم 40-50 تا زن رو حفظ باشم، ولی با این سریال پیش اومد. اکثر کاراکتراش بجز مثلا چه می‌دونم واردن زندان و اون مسئول روابط عمومی و چند نفر دیگه کاراکتر مرد نداره. آره کاراکتر مرد نداره و نقشای اصلی زنن خوبم بازی کردن، یعنی بازیگره بسیار خوبی داره، مخصوصا اون دختر سوزن کریزی آیز که اول بهش میگن، اون خیلی بازیگر خوبیه. خود بازیگر نقش اصلی پایپر حالا اونقدر بازیگر جذابی نیستش، ولی از اون ور لارا پریپان در نقش الکس واز فوق‌العاده است و واقعا پیشنهاد میکنم که ببینید سریالو. اونایی که حالا نگرانن که این سریال وای تموم نشده و چند فصلش مونده و اینا، بعضی نمیرن ببینن، بعضیا وقتی سریال هنوز داره
پخش میشه. آره خیلی عجیبه این قضیه.
آره حالا که تموم شده با خیال راحت میشید ببینید.
دست در نکنه.
خواهش میکنم.
رادیو نیستو میتونین توی همه اپ‌های پادکست گوش بدین، توی کست باکس، پاکت کست، اسپاتیفای، دیگه چی داریم؟
همه چی داریم.
توی همه جا هست دیگه، هر جا که پادکست گوش میدین رادیو نیست هم میتونین گوش بدین. توی کست باکس، پادبین اینا میشه کامنت هم گذاشت، حتما برای ما کامنت بذارین. امیر حسین مخصوصا خیلی دوست داره کامنتاتون رو میخونه، صداشو بهش بگین خوبه، خیلی ذوق میکنه.
آره چند تا کامنت گذاشته بود تا اینقدر امیرحسین اذیت نکن، مرسی. آره. هر جایی که هستی.
آره میگفت اینو باید بزنیم به بیلبورد کنیم تو خیابون. خلاصه کامنت بذارین دیگه. توی هامی باش هستیم، لینکش توی توضیحات هستش، اگه خیلی حال کردین میتونین از ما حمایت کنین. چی میگفتم دیگه، وبسایتمون radionistpod.com، اینستاگراممون رادیو نیست، سر هم اشتباه نگیرین با کس دیگه، سر همه ماییم، همین دیگه. توی توییتر رادیو _ نیست. مرسی هادی. هادی کجا میتونن پیدات کنن؟
همه جا،
توییتر، اینستاگرام، بگو هندلاتو.
من آیدی توییتر و اینستاگرامم سندمنه، منتها اون ای دومیش هفته، عدد هفته که دوست دارم. و توی تلگرامم هم که همون سندمنه خالی، با یه مذاکره عجیب غریبی هم اگه بنده خدای خارجی گرفتی؟ آیدی سندمنه گرفتم. آره
دیبه.
و اینکه خوشحال میشم دوستان اگه اینو شنیدن بیان با هم صحبت کنیم، قطعا حرفای جالبی پیش میاد.
پادکست فوتبال لب و فیشن چیپس
و فیشن چیپس و حالا سندمن شو که به زودی قشنگ اعلام میکنم. آره
اگه نشنیدین برین اینا رو هم گوش بدین. فوتبالیا که قطعا باید برن فوتبال لب رو گوش بدن، اونایی هم که میخوان زبان انگلیسی یاد بگیرن
به شیوه متفاوت،
به شیوه متفاوت برن فیشن چیپس رو دریابن. دم شما گرم.
مرسی تا، مرسی امیر حسین.
قربونت.